لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همکنون گفتگو درباره نهاد خانواده است. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر و ممنون بابت وقتی که میذارید و راهنمایی میکنید. من یک سوال داشتم. دخترم الان 18 ماهش هست و 2 ماه دیگه، این از 20 ماهگی قصد دارم ایشونو بذارم برای مهد کودک. 2 تا آپشن دارم، هم هوم دیکر و هم دیکر، و یه سری خوبی و بدی هایی دارن هر کدومش، ولی نتونستم تصمیم نهایی بگیرم. واسه همین گفتم با شما صحبت کنم تا بدونم چه تصمیمی درسته. هوم دیکر تنها و بزرگترین عیبی که به نظر من میاد، بچه 4 تا بچه که 2 سال از دختر من بزرگتر هستن وجود داره و 3 تا بچه هم که از دختر من کوچکترن. اون 3 تایی که کوچکترن کمتر از 1 سال اختلاف دارن، ولی بیشتر دارم فکر میکنم اون 4 تا بچه که 2 سال بزرگترن، آیا این یه رد فلگی هست که من باید بهش توجه کنم و کلا این آپشن رو نادیده بگیرم یا نه؟
چند نفر معلم اونجا هست؟
8 نفرن و 2 تا معلم، ریشیوش 1:4.
خب امکاناتشون چیه؟ یعنی یه اتاق دارن، 3 اتاق دارن، جای مختلف دارن؟ چون ببینید مهم اینه که اگر بتونن در جاهای مرتبط ولی مختلفی باشن و به اندازه کافی اسباب بازی و وسایل داشت باشن کمک میکنه. اما در مورد اون 3 تایی که سنشون کمتره چقدره؟
برای اون یه بار دیگه
میفهمید. برای اون آخه گفتید بچه ها، گفتید که 3 تا بچه از دختر شما کوچکترن. اونا چند ساله؟
اونا 4-5 ماه کوچکترن. تقریبا میتونم توی یه رنج در نظر بگیرم، ولی میگم بیشتر ذهنم و اون 4 تا بچه که بزرگترن درگیر کرده بود که 2 سال.
مهم اینه که تو اون اونقدر اشکالی نداره، برای که با فاصله 1-2 سال بچه ها با هم کنار میان، زمینا نوع رابطه رو یاد میگیرن. مهم اینه که به اندازه کافی مسئولین آگاه هستند و امکاناتی دارند که بچه‌ها از طریق همکاری زندگی کنند، نه بر مسیر رقابت برن نه ستیز. چون ببینید ما با سه تا سی زندگی میکنیم: کوپریشن، همکاری، کمپیتیشن، رقابت، کانفلیکت، جنگ. یه محیطی فراهم کنید که توش رقابت و جنگ نباشه هیچ اشکالی نداره.
اوکی. و فضاشون هم یک خونه یک طبقه است که بچه‌ها فقط موقع خواب از هم جدا هستن. فضای بازیشون توی حال بزرگه که اسباب بازیشون مجزاست، ولی غذا خوردنشون با همه و فقط چون نفشون فرق داره اتاقای نفشون جدا هست.
مسئولین کجایی هستن؟
ایرانی هستن.
بچه ها با مال کجایی هستن؟
هم ایرانی هستن و هم آمریکایی هستن و با توجه به نظری که والدین دارن، این مسئول دیکر معلم زبان بودن، البته لحجه دارن ولی خوب زبان بلدن. با توجه به نظر پدر مادر با بچه ها فارسی یا انگلیسی حرف میزنه، که اینم یک سوال دیگه تو
ذهن. نه اون آخه درست نیست عزیزم. نه محیط آموزشی اگر همه بچه های ایرانی بودن فارسی و انگلیسی حرف میزن تو امریکا من مسئله نداشتم. اگر فقط انگلیسی حرف میزنم مسئله ندارم، ولی این ترکیب فارسی و انگلیسی درست نیست. برای اینکه بچه های اون بچه های دیگه که فارسی بلد نیستن احساس میکنن توی محیط غریبی هستن و یه فاصله و شکافی میگیرن که غالب اوقات به یه مقدار احساس بد و جنگ و دشمنی میکشه.
بله الان 90% بچه ها ایرانی هستن.
90% مهم نیست. خب اون یکی دوتای غیر ایرانی رو بفرستن برن یک کشور دیگه، یعنی اونا مسئله هستن عزیز. چون ببینید اگر همه ایرانی بودند و فارسی و انگلیسی رو میتونستن بفهم، البته این که انگلیسیشون اونقدر خوب نیست. خب هر دوستتاشون این گونه هستن؟ هر سه تا معلمی؟
دو تا معلم هم، یعنی هر چهار تا بچه یک مربی داره.
چه نسبتی دارن این دو تا با هم؟
نفر اول خب گرداننده شه و چون هوم دیکر تا 12 تا بچه اجازه دارن اضافه کنن و چون تعداد بچه ها زیاد شد ایشون یه دستیار هایر کردن که این دستیارشون صبح تا ظهر هست، ولی وقتی دیگه بچه ها برای نپ میرن بخوابن دیگه دستیارشون میره و چون دیگه بعد از 3-4 والدین معمولا میرن بچه ها رو پیکاپ میکنن.
خیلی بچه ها بعد از اینکه از خواب بیدار شدن میان پدر مادر دنبالشون؟
نمیدونم، ولی بعد از ظهر اینم یه سوال من بود. بعد از ظهر ایشون تنها هستن و دستیاری ندارن. گفت بیشتر آموزش ما صبح هست و واسه همین
آموزشی در کار نیست عزیز. بازی اسباب بازی هم بازی. یه سوالی آخه دارم، مثلا این است که اون دستیار چقدر انگلیسی چطوره؟
دستیارشون کاملا انگلیسی زبانه.
فارسی اون وقت بلد نیست؟
نه خیلی، ولی خود این خانوم فارسی زبانه که
حالا اون بذره بهتر شد، ولی باید زبان اصلیشون زبان انگلیسی باشه.
اوکی. منم برای همین چون گفتم ترجیح میدم زبان خونه فارسی باشه و زبان بیرون انگلیسی.
بله.
اینکه رنج بزرگتر از خودشون بود
اون اونقدر مهم نیست. اون اونقدر مهم نیست. اتفاقا بچه ها باید مثلاشون بچه شما اوله و دختره گفته دیگه، نابراین اون مسئله ندارم و ترجیح میدم که با چون میدیم مدرسه ها وقتی بدن که مثلا از 2 ساله توشه تا 6 ساله یا از کلاس اول تا 6 اونجا فاصله ها زیاده، اینجا اونقدر فاصله ها نیست. ولی من ترجیحم این است که حالا که میگید خب اون خانم فقط انگلیسی حرف میزنه، اصلا زبان اونجا باید انگلیسی باشه و مواردی که اشکال و موضوع و مسئله پیدا میشه میشه از زبان فارسی استفاده کرد.
من چیزی که از پدر مادرها شنیدم، بچه ها اونجا، این بچه هایی که الان در واقع 2 سال از دختر من بزرگتر هستن، اونا با هم فارسی حرف میزنن. پس وقتی که اونا فارسی حرف میزنن و میگفت معلمشون انتخاب شما بگیم فارسی و بچه هاتون فارسی حرف میزنه، ولی مثل این که نظر اون معلم ها این بوده که والدین این چیزی بچه هاشون دوست داشتن اینجا فارسی یاد بگیرن. ولی من بله.
اشتباهی پدر مادر ما نمیریم تو امریکا فارسی یاد بگیریم ازم، این بازی بله. چیه؟
بله. من واسه همین من گفتم چون از 20 ماهگی سنی که چون از 3 سالی که قراره توی اسکول برم باید دیگه به زبان انگلیسی کاملا اکسپوز بشن.
کاملا هم... بله. نه قرار نیست اکسپوز بشن، باید به اندازه یه بچه امریکایی زبان انگلیسی، یعنی اقلا بیش از 1000 تا لغت باید بدونن و جملات 3-4 کلمه ای باید بتونن بساز به نزیز. این پایین بودنشون کار دستشون میده. نه من موافق نیستم، ولی بی خودی اون پدر و مادر خواستن با بچه ها فارسی حرف بزنن.
بله من نگرانی منم بود اینکه دوربین نداشت، ولی خب اینقدر مهم نبود، یه بهتر
بگم. نه دوربین اینا برای مسائل قانونیه، ولی در مسائل واقعا همراه با تربیتی.
بله من میتونستم از خونه هر لحظه داخل گوشیم بچه ها رو ببینم، یعنی این خوب یه حس خوبی به من مادر میداد که
خب حس میده، ولی یعنی خب اون احساس عدم اعتماد و اطمینان و اینکه چه خبر است، گفتم اون یه بحث حقوقی و قانونیه تا واقعا بحث روانی. من تنها چیزی که باش راحت نیستم زبان فارسی است، مخصوصا اینکه این بچه ها در 3 سالگی باید برن یه جایی که فقط زبان انگلیسی. درسته؟ الو
الو
نه یعنی شما دخترتون قرار است 3 سالگی بره یه جایی که زبان و تنها زبان انگلیسی است، درسته؟
بله من که مهم نیست، ولی برای زبان که من گفتم بره بچه من اونجا باش انگلیسی حرف بزنن، ولی خب گفتم اون بچه بزرگترش معمولا کوچیکترا خیلی بیشترم بزرگترا رو فالو کنن، اونا این همه فارسی حرف میزنه و ممکنه این بچه یه کانفیوز بشه اصلا ترجیح بده با هم.
نه من از بچه شما که فارسی حرف بزنه خوشحال نیستم، از اینکه بچه های امریکایی باشن که فارسی بلد نباشن اونجا باشن راحت نیستم. این خوشحال کردن پدر و مادرها درست نیست. علاوه پدر مادرها من میدونم استدلالشون چیه، استدلالی که اینجا بره الان فارسی یاد بگیره، انگلیسی که بالاخره یاد بگیره، که اون حرف بسیار اشتباهی است. بچه ها باید انگلیسی یاد بگیرن و کمی هم فارسی، اگر خواستن فارسی خوب که اونم مال پدر مادره. ولی از 100 تا بچه‌ای که ببینید عزیز، از 100 تا بچه‌ای که بزرگ میشن به 18 سالگی میرسن، 5 تاشون هم فارسی حرف نمیزنن یا به درستی حرف نمیزنن یا نمیخوان فارسی حرف بزنن. حالا این چه اصراریه؟ بعد ما کشور اونو ول کردیم اومدیم اینجا توی مملکت دیگه زندگی میکنه، یه دفعه ارق ملی ما زده بالا که باید فارسی حرف بزنه. من مخالفتی با زبان فارسی دارم، خیلی هم مفید و لازم و خوبه که باشه، ولی مهدی که میره رو باش موافق نیست.
بله پس یعنی الان میفهمید این هوم بیکر تقریبا اوت اف آپشن هست و به همون بیکر که انگلیسی زبان هست فقط باید فکر
کنن. بله شما اگر دخترتون رو آماده کنید از ذره زبان مشکلی نداشته باشه، بهتر خونه همطور که گفتی زبانتون فارسیه، بیرون زبان انگلیسیه.
بله من خودم سعی کردم از 1 سالگی ایشونا هر روز استوری تایم میبردم کتابخونه و سعی میکردم اونجا با زبان انگلیسی آشنا بشه و فقط سعی میکردم همونجا بهش سعی کنم انگلیسی رو یاد بدم کلماتو. الان ایشون بیشتر فارسی رو کامل مثلا جملات تو کلمه میگه خیلی خوبه، انگلیسی زیاد خوب نیست چون محیط واقعی.
گفتید الان دقیقاً چند وقتشه دخترتون؟
18 ماه.
خب شما از الان 18 ماهگی از 20 ماهگی شروع کنین انگلیسی به عنوان زبان اصلیش باشه و بعدم 20 ماهگی بخواید بذارید یا 22 ماهگی بذاریدش.
هر دو آپشن رو دارم، ولی شما معمولا میفهمیدین از 18 ماهگی مخصوصا دخترها آمادگیشو دارن، درسته؟
18 آمادگیشو دارن، ولی تا 20 هم مسئله ای نداره. ولی که ببینید هنوز 18 ماهگی برخی از اوقات هنوز اون مرحله ثبات ذهنی پیدا نشده یا جا نرفته، اون چی بگیم object permanent. من میخوام مطمئن بشم، من قبل از 20 رو توصیه نمی کنم مگر بچه 3-4 باشه، ولی برای بچه اول قبل از 20 ماهگی درست نیست. دختر 20، پسر 22-24 ماهگی.
البته من خودم قصد داشتم پاتی ترین بشن بعد بفرستم.
اون که حتما باید بشن عزیز، بچه ها رو نفرستید اونجا. ببینید اگر اون نشن اونجا احساس خجالتی که دارن کاملا اعتماد به نفس و حرمت نفسشون رو به هم می‌ریزه. یعنی دشمن مخصوصا سلف استیم بچه هاست. بچه ها تا پادی ترین نشدن رفتنشون به یه جا درست نیست.
آخه چه جالب. من آخه معمولا بحث پادی ترین بین 2 تا 3 سالگی معمولا
میشه. آخه 2 سالگی نه، زودتر هم میتونه باشه عزیز. بچه ها همینقدر که بتونن تفاوت خبر و عمل رو بدن، برای دختر بچه جلوه شما از 20 ماهگی میتونید این کار بکنید، مگر اینکه بچه های دیگه هم همه این مسئله رو داشته باشن و با دایپر همه دارن اونجا میچرخن، ولی چون بچه های بزرگتر وجود دارن اونجا مسئله است، چون بچه ها اذیتشون میکنه.
بله این هم نکته ایه. پس میفرمایید اگه حالا شرایط اونجا عوض شد، یعنی مهم اینه که تو اون دیکر که داره میره دختر من فقط باید انگلیسی صحبت بشه، حالا یا هوم دیکر یا دیکر، درسته؟ این خیلی مهم.
من ترجیحم برای من همیشه اینه که بچه ها خارج از خونه زبانشون انگلیسیه وقتی ما اینجا زندگی میکنیم.
بله من با شما موافقم، و ولی یک شرط دیگه هم داره، باید یه اندی بذاریم، چون که باید ببینم بچه من خاطر ترین بشه و بعد حالا هر کدوم از این آپشن ها، مثلا هوم دیکر چون که بچه بزرگتر هم هست، ولی دیکر حالا تو رنج سنی شونن، ولی باز داشتم فکر میکردم 1% اگه یک کسی که حالا این قرار این فرصه رو برای بچه من انجام بده حالش خوب نباشه، یک اثری رو دختر من بذاره ممکنه اثرات بدی داشته باشه، برای همین ترجیح میدم خودم که حتی این خاطی که اینم خونه انجام بشه، حالا ممکنه 20 ماه بشه مثلا 24 ماه یا 26 ماه.
حالا 26 رو موافق نیستم، ولی دو سالگی دیگه میتونه، حتما قبل از اون میتونه ترینگ بشه.
اوکی اوکی، چون گفتم فشار وارد نکنم، ببینم هر زمان
آخه فشاری در کار نیست. نه نه صبر کنید، شما فشار نمیارید، شما از این توالت های به قول معروف پورتبل هست میارید، خودتون همسرتون به عنوان بازی روش میشینید، اون میشینه شما میشینید، بعد میرید فرض کنید سر دستشویی که هست و باید جاش باید پاش باید محکم باشه، یعنی اون تق و توقار میشه قطع کنید لطفا، باید شرایطی به وجود برید که خودش بخواد این کار بکنه، ابدا نباید بهش فشار رو برد، اونو مطمئنم، ولی با بازی میشه بچه ها توالت ترینینگ رو هم
برای دختر شما
ریکامند
میکنید که ما پاتی ترین رو بخواییم؟ حالا
ببین من تو سی دی آوردم. بچه ها یه جایی میرسه که مرحله خبر و عمل رو میفهمن. ببینید بسیاری از بچه ها وقتی که مدفوع یا ادرارشون میاد متوجه میشن، مثل بچه هایی که میگن ریخت، یعنی من الان که ریخت فهمیدم، ولی یه زمانی هست که بچه از قبل خبر میشه که داره میاد. این همون چیزی که با آدم های بزرگ سال میتونن یه ساعت هم پچون نگه دارن، برای که میتونن باید برن دستشویی، ولی میتونن صبر کنن. بچه به این مرحله میرسه که از نوع حرکتش و رفتارش شما متوجه میشید که الان خودش متوجه شده، خبر شده که مدفوع یا ادرار داره، حالا میشه توالت ترینش کرد، چون باید مرحله خبر و عمل از هم تفکیک بشن تا بشه با خبر اون پروسه ترینینگ یا آموزش رو انجام داد. تا زمانی که بچه نمیدونه که آیا داره یا نداره که نمیشه ترینش کرد. بچه ها معمولا حدود 20 ماهگی اینو متوجه میشن، مخصوصا دختر بچه.
بله من یک نشونه های دیگه هم که خونده بودم که ماسلاشون آمادگیشو پیدا میکنه، معمولا شب و دایپرشون خشکه، وقتی صبح میخواین عوضشون کنین بچه خودشون هم دیگه خیس بشن، به قولشون خبر میدن اون انس دایپر خیسو دوست ندارن.
نه پیدا سازم اصلا، حتی بس باید میتونی بپرسید ببینم، یا حتی میتونی خودتون بشکید ببین من مثل این که دستشویی دارم، آها خبرش آمد، بعد دینگ 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 خبر آمد، بعد مثلا میری دستشویی، اونا متوجه میشه که آماده است که ببینه یه زمانی خبرش میاد که با عمل متفاوته، یعنی خبر اومده ولی عمل نیومده، حالا میشه ترینش کرد.
بله
پس
این پس 24
شما شروع کنید عزیزم، شما چرا اینقدر گرفتار عددا شدید؟ شما هر زمان که دیدید فرزندتون خبر و عمل رو داره تشخیص میده، 18 ماهگی هم بود، توالت ترینینگ رو میتونید شروع کنید. تا زمانی که نشده این کارو نمیشه کرد، نه اینکه میشه کرد، نه اون کارو نکنید برای که بچه گیر میفته، خبر نمیشه، شما از کجا بیاد بگه من میخوام برم دستشویی؟
بله و این کارو انجام بدم، بعد میشه بفرستم حالا
دیکر،
چون که این هم
دیکر
که الان بسش
کن
نداره، یه ذره دیرتر از اون حالا بازی که داریم
نه عزیزم، نه اگر تو خونه از خودتون درگیرش کنید یا ببرتش این ور اون ور، یکی دو ماه هیچ وقت مسئله جدی اینجا نخواد. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، پاینده و
سربلند باشین. لطف دارید عزیز، ممنونتم، خدا نگهدارتون. شنگ نجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش.
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
امروز نهار مهمون شماییم؟
شرمنده، دارم میرم دفتر نظام نژاد واسه وام خونم.
چی فایننس کردی؟
نه، وام دوم دارم میگیرم.
وام دوم؟
آره، نظام نژاد میتونه تا 85% قیمت خونت واسه وام دوم بگیره. مقدار بدهی خونه رو ازت کم میکنن، بقیهشو به خودت میدن.
تو که سلف ایمپلوی هستی، تکس ریترنت چی میشه؟
نظام نژاد بدون ارائه تکس وام دومو میگیره. اونم فقط با 24 ماه بانک استیتمنت. یه موقع هم خواستی پیافش کنی، پری پیمنت پنالتی هم نداره.
واسه اینوستمنت پراپر تیزم میگیره؟
بله، اونم در سر تا سر آمریکا. تازه بانک استیتمنت هم لازم نداره.
خیلی خوبه. شماره نظام نژاد میدی؟
شماره یه رایگانش هم 800-205-825-45 800-205-825-45 NMLS number 288631.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما. مانتن ویو تریتمنت سنتر. خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن 888-886-86-84
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری، پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی.
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر، سال نو رو تبریک میگم بهتون. خوشحالم که دارم صحبت میکنم باهاتون.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من 2 تا مشکل اصلی دارم که میشه گفت یه جورایی مرتبطن، بر همین نتونستم دقیقا جداشون کنم. یه جورایی رابطه علت و معلول دارن با هم دیگه. اولیش اینه که از وقتی یادم هم همین شکلی بود، همیشه احساس اضطراب بود، هیچ وقت آروم نیستم، هیچ وقت حتی وقتی که به صورت اوورال خوشحالم و حالم خوبه هیچ وقت خالی از ترس نیستم، یه جورایی همیشه احساس ایمپندینگ دوم در من هستش و هیچ وقت ازش خلاص نمیشم. خستم هم کرده دیگه، هر کاری که میخوام تو زندگیم بکنم رو تحت شعاع قرار میده. و حالا وقتی بچه بودم میشد یه جورایی از این چشم پوشی کرد، ولی به عنوان یک بزرگسال که همش با خودم موتیویت کنم که کارهایی رو انجام بدم، دیگه داره واقعا منو فلج کرده از لحاظ منتالی و حتی شاید فیزیکلی، حالا نمیدونم. بچه که بودم خیلی سریع با OCD دایگنوز هم کردن، یه مدت قرص میخوردم، حالا ول کردم بعد از یه مدت به خاطر اینکه اصلا تاثیرات استرسارهای دوست نداشتم رو خودم.
نه آخه شما دارید یه سری اطلاعاتی میدید کمی پراکنده است و منو گرفتار میکنه، برای اینکه شما اولا از استراب شروع که دفعه سر از اوسیدی در آوردید. به من بگید اولا شما چند سالتون عزیز؟
23 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟ از کجا تلفن میکنی؟
از UK تماس میگیرم.
اوکی، چه مدتی انگلستان هستی؟
2020 اومدن اینجا، دقیقا نوامبر 2020 وسط کرونا.
نه سب کنید، شما گفتید 3 بچه هستی؟ شما دومی هستی؟
بله.
با چه فاصله ای هستی با اولی و دومی؟
با اولی خواهرم هستم 6 سال فاصله دارم، با دومی بله قشنگ 10 سال فاصله داریم.
خب یه دلیل اصلی همه گرفتاری شما این فاصله های سنیه.
قبول دارم کاملا. بله.
خب شما در 20 سالگی که آمدید به انگلستان با کی آمدید؟
من بورسیه شدم تحصیلی.
یعنی چی بورسیه شدید؟
آمدم.
شما در ایران چی میخوندی؟
در ایران ریاضی میخوندم، ریاضی فیزیک میخوندم به خاطر اینکه فقط تجربی نخونم و بعد که تموم شد دیپلم گرفتم لچ کردم، گفتم که نمیرم دانشگاه تا بتونم هنر بخونم و آخرش هم خیلی شانسی بورسیه شدم و رفتم.
مقصودتون از هنر چیه؟
جانم؟
مقصودتون از هنر چیه عزیز؟
خب من از وقتی که خیلی کوچیک بودم میدونستم چی میخوام بخونم، فقط زیاد راضی نبودم از
چی بود اون هنر چی؟
من خب از وقتی بچه بودم میدونستم میخوام هنر بخونم، ولی به صورت اسپسیفیکلی انیمیشن، ولی خوشحال نبودم از کرایتریای کلان آموزش پرورش ایران. برای همین
شما از چه سنی میخواستید تو کار انیمیشن باشید؟
از وقتی 7-8 سالم بود هنر رو دوست داشتم، دیگه 18 سالم که شد تصمیم گرفتم برم تو کار انیمیشن.
آخه اصلا اینا که معنی داره این حرفا؟ 7-8 سالگی من هنر رو آخه اصلا من نمیفهمم. آخه من شما رو نمیفهمم. من بگم در 7-8 سالگی من علاقه به هنر بود اصلا یعنی چی؟ هنر یه رنجی داره از هزار جنبه و چیزهای مختلف، از نمیدونم مجسمه گرفته تا نقاشی تا موسیقی تا تئاتر تا سینما. نه من نمیدونم 6-7 سالگی
بله بسه برسیم توضیح بدن. خب یه مدت نقاشی رو حسه ادامه دادم و همراه مجسمه سازی گیتار میزدم تا سن 15 سالگی، ولی بیشترین علاقم توی هنرهای ترسیمی بود و وقتی که 18 سالم شد دیگه به این نتیجه رسیده بودم که بیشترین علاقم سمت فیلم و انیمیشن هست. اینجوری شد که تصمیم گرفتم. وقتی میگم هنر حق با شماست، خیلی براد دارم اطلاعات میدم، ولی
خب پس بنابراین شما خواستید به دنبال انیمیشن. خب آمدید انگلستان چه کار کردید؟
منم اینجا کالج رو تموم کردم، بعدش اون دانشگاهی که میخواستم قبول شدم، الان دارم درسشو میخونم، مشغولم فعلا.
چه همون درس انیمیشن رو؟
بله.
خب بعدش چجوری بعد از اینکه درستون تموم شد که تموم میشه و چه کار باش میتونید بکنید؟
اگه نیفتم و خوب پیش بره سال آینده آخرین سالم خواهد بود و بعدش تو پلنم هست که یک مدت فریلنس کار کنم تا اگه بشه توی یک استودیوی قابل قبولی بتونم استخدام بشم. البته اصرارم برای نیست که حتما تو انگلیس باشه اون استودیو.
واقعا فکر میکنید بر اساس این کار درآمدی دارید که بتونید باهاش زندگی کنید؟
خب خب با توجه به اطلاعاتی که در حال حاضر دارم میدونم که دیمند هست برای بچه های انیمیشن، ولی اینکه چه اتفاق خواهد افتاد خب نمیدونم راستش.
نه راجع چه اتفاق نمیدونم. نه ببینید یه زمانی هست که میگن یکی که فارغ التحصیل میشه همچین مدرکی که فرض کنید لیسانسی داره با 2000 پوند استخدام میشه یا 5000 پوند. خب آدم تکلیفش روشنه. منم دنبال اون عددا هستم. یعنی سوال منم اینه که آیا شما که این درس رو خوندید وقتی تموم شد و دنبال کار بگردید، کار پیدا کنید، با اون کار زندگی مالی و اقتصادی شما در حد کم به یک اعتبار تا دانشجویی میگذره، درسته؟
بله.
اوکی بسیار خب. و بعد تصمیمتون این است که انگلستان بمونید یا میخواید جای دیگه برید؟
خیر، زیاد عاشق انگلیس نیستم. هر جا که کار باشه و از کارش خوشم بیاد.
آخه کار کجا هست؟ شما
بیشتر کارهای مربوط به انیمیشن توی فرانسه، آمریکا، بیشتر ال ای و ژاپن متمرکزن در حال حاضر. بعد ببینم
آخه برخی از جای گرفتن ویزا باش را نیستم و از باید جایی مثل ژاپن شما با یه زبان دیگر چه کار میخواید بکنید؟
فعلا یه ذره ژاپنی بلدم، امیدوارم که بتونم بیشتر یاد بگیرم. البته یه خیلی از جاهایی که استخدام میکنن تا جایی که من تحقیق کردم دورهای زبان هم میذارن، به خاطر اینکه خیلی بسته است بازار ژاپن برای انیماتورهای جوان، ولی دارن به این نتیجه میرسن که من
شو چرا ژاپن انتخاب کرد؟
بسته من نیست آقای دکتر، من عاشقش نیستم، ولی به هر حال باید ببینم که کجا کار انیمیشن بیشتر دیمند داره.
سرکو خانم شما اگر یه دنبال کاری هستی که در جهان 10000 تا جا برای کار شما نیست، کار دنبال کار نرفتید. یعنی چی؟ شما خودتون چیزهایی میگید که ذره عجیب و غریب. یعنی در تمام انگلستان، در تمام امریکا، در تمام کانادا شغل برای شما نیست، فقط تو ژاپنه که شما رفتید ژاپنی یاد گرفتید. یه برم آدم یه زبون دیگه یاد بگیره. آخه عزیز من این همه بیراه رفتن یعنی چی؟ مثل که من بخوام برم خونه برادرم که یه مایل یا یه کیلومتر فاصله داره 25 مایل تو خیابونای مختلف برم بعد برم اونجا.
آره اصلا خودم هم راضی نیستم، ولی به هر حال بازار کار توی این مکان ها هست. ترجیح خودم توی محافظه اروپا موندن، نه لزوما انگلیس، ولی واقعا باید ببینم که بیشتر باید تحقیق کنم ببینم که از چه استودیوهایی دوست دارم پروژه فریلنس دریافت کنم بعد اینجا برم.
اوکی خب حالا من بگید الان علت اینکه تلفن کردید چه بود؟ چون تکلیف درس و کارتون که روشن.
نه بیشتر به قضای شخصی مرتبطه، به غیر از اون مشکل اول که گفتم همیشه احساس ایمپندینگ.
خب شما چرا دنبال استرام؟ نه سب کنید، شما بر اساس تشخیص به شما گفتن شما آدم مضطربی هستید و یا حتی در حدی که وسواس دارید؟
بله بله، ولی خب این دایگنوستیس یه مقدار قدیمی هستش.
خب الان چی؟ الان فکر میکنید شما
درمانه که ادامه ندادم در حال حاضر، فقط چون خیلی داره بهم فشار میاد زنگ دارم که
یعنی چی؟ یعنی شما من بگید که چه حالی دارید عزیز؟ گزارشه من بگید از صبح تا شب حالتون، وضعیتون در هر زمینه چه هست؟ استرابه چه هست؟ وسواسه هست؟ موضوع چیه؟
از زمانی که بیدار میشم intrusive thoughts دارم، یعنی هر چیز
چی دارید؟
intrusive thoughts بیشتر.
یعنی چی؟
یعنی افکاری که دست خودم نیستش و میاد تو ذهنم.
چه افکاری میاد به ذهنم؟
بله بیشتر راجع به مرگ عزیزانم یا هر اتفاق بدی که ممکنه بیفته، بیشتر family oriented. از وقتی که بیدار میشم تا زمانی که میخوابم همیشه، یعنی شاید بشه مثلا بشه گفت 40 بار در روز من باید هر کاری که میکنم رو استاپ کنم و فکر کنم و خودم آروم کنم که آروم باش. چرا
خودتون فکر کنید که چی؟ که کسی داره میمیره؟
آره یا داره میمیره یا ممکنه بمیره یا
خب این که اسم این که بیشتر از استراب و وسواس، اسم این بیماری عزیز.
بله من مریضم میدونم.
نه آخه خب دلیل مسئله نیست که فقط اون نیست عزیزم. من به شما دارم میگم پام شکسته، بعد میگی خب پای شکسته دارم، یا نه چیز اون خب بقیهشو ول میکنیم ما کاری نداریم پا شکسته. شما این داستان این که فکر پایین عزیزانتون میمیرن از کجا میاد؟
خب این رو از بچگی داشتم. یادم اولین خاطره‌ای که نسبت به این نوع افکار داشتم کلاس اول بودم که اومد سراغم و بعدش یه بالا پایین داره آقای دکتر. اگه خیلی اون بازه زمانی که توش هستم استرابم از لحاظ کاری درسی یا حالا چیزای دیگه بالا باشه، بیشترین اصلا میاد سراغم، کابوس به صورت مدام میبینم. اگه استرابم کم باشه
خب حالا صبر کنید، به من بگید در حدی که میدانید زمینه استراب تو خانواده پدری و مادریتون چقدر بوده؟ استراب و وسواس
افسردگی جفتش بالاست. ممکنه فکر کنم باید این رو بهتون بگم که نه تنها زمینه استراب داریم و زمینه اوسیدی از دو طرف داریم، زمینه نورودایورجنس هم از سمت پدری خیلی زیاد داریم. خودم و خواهرم جفتمون ADHD داریم شدیم. برادرم به نظر میسته که اوتیسم و ADHD رو با هم داره و در حال حاضر دارم کانسرت ها میخورم براش.
خب ببینید عزیز، من میتونم مشکل دستم شکسته باشه، مشکل قلبی داشته باشم، مشکل تنفسی داشته باشم، ولی همه رو با توجه به دانشی که امروز وجود داره میشه جدا جدا معالجه کرد. به نظر من شما اگر یعنی یه تشخیص میخواید که اینا تا چند روزه هست و با چه شدتی هست، بعد برات باش کار که فرض کنید ADD یا ADHD ای فرض کنیم همینه، به خودی خودش با یه دارو مسئله حل میشه. مثل من نیست که برای خواندن احتیاج به اینک دارم، اینک بزنم حل. خب این میره کنار، این دیگه تو زندگی من نقشی نداره. برای که خب موارد دیگه هم همینطور، اما آنچه که برمیگرده به استراب، اولا از یه طرف میتونه یک استراب عصبی باشه، یعنی شما در کودکی یه ماجرای مهر و کین یا لاو هیت ریلیشنی رو در رابطه با عزیزانتون داشتی و ای بسا برخی از وقت به خاطر آسیبایی که دیدید به اینجا رسید. آیا چنین چیزی هست یا نیست مسئله است؟ دومی که فقط میتونید چی بوده، چه خبر بوده کودکی شما؟
حالا این منو میکشونه به نکته دوم که میخواستم شما بگم، خیلی مرتبطن به هم دیگه. در رابطه با رابطم با پدر و مادرم یه جورایی دیگه به استیصال رسیدم، نمیدونم باید چی کار بکنم. و همونطور که شما فرمودید خیلی دقیق، از بچگی بوده این مشکلات، مشکلات خانوادگی زیادی بوده. الان بیش دومانه بزرگتر چون مسئولیت هایی دارم که از خانواده جداست ولی خودم از خانواده اصلا جدا نیستم، خیلی تاثیر میذاره رو کارم. و
نه نفهمیدم یعنی چی خودتون از خانواده جدا نیستید یعنی چی؟
یعنی که من اینجوری نیست که چون از لحاظ جغرافیایی جدام از مسائل خانوادم جدا باشم، همیشه آپدیت هم و خبر میگیرم و برام مهمه.
برای چی این کارو میکنید؟
چون مهمه برام.
چون مهمه بی خود مهمه، مثل که من هر روز زنگ بزنم به تمام بچه های مدرسه ببینم پدر مادرشون کدوم مریضه یا نیست، پول دارن یا ندارن، بگم برام مهم. آخه این با بهانه مهم که نمیشه آدم وقت و نیرو انرژی. ما در دنیایی هستیم که از 100 تا کار که جلوونه یکیشو میتونیم انجام بدیم. ما که میتونیم وقتمون رو تلف کنیم بریم سراغ این که شما در انگلستان نشستید، خانواده یا هر کسی در ایرانه، برای چی میخواید خبر داشته باشید از حالشون؟
خب من قطع ارتباط که نمیتونم بکنم با خانواده‌ام.
کی به شما گفته قطع ارتباط کنید؟ شما هفته یه دفعه تلفن میکنید، درباره حال احوال خاصشون هم نمیپرسید، مثلا وقتی براش کاری نمیتونید بکنید و فرقی نداره.
بله ولی همون هفته یه بار هم روم تاثیرش رو میذاره. من نمیدونم چه اپروچی باید داشته باشم به خانوادم، امیدوارم شما بتونید کمکم بکنید.
چه اپروچی داشته باشه که به شما مربوط نیست عزیزم؟ من تو زندگی میخوام چیزی رو بدونم که مفید دانستنش رو باید هم میتونم براش کاری بکنم. منو برم در خونه همسایه در بزنم بگم شما تشنه اید یا نیستید؟
همسایه قابل مقایسه نیست.
هیچ دقیقاً قابل مقایسه است با پدر مادری که به شما مربوط نیست. شما چی کاری؟ به بابا نداره. شما چی کاری در ارتباط با پدر و مادر؟ کی گفته که بچه در 20 سالگی مسئولیت پدر و مادرش داره؟ بعدم کاری میتونید بکنید؟
یعنی تلاش هم نکنم. منظور
چیه؟ تلاش قرار نیست بکنید. به شما چی مربوطه؟
یعنی کلن بذارم کنار
باشه اصلا معنی عزیز من فرقی نمی کنه، فایده ای نداره. چون بگید مثل من صبح که بودم میخوام ببینم در جرارت تهران چیه، اصفهان چیه، شیراز چیه، مشهد چیه، زنگ میزنم میپرسم الان در جرارت چیه، وقتی نه فرقی می کنه نه فایده داره نه ارزشی داره، برای چی میخواید بدونید؟
ارزش داره آخه.
هیچ ارزشی نداره.
خب کمی کمک هم کنید متوجه بشم، یعنی حال خانواده، حال عمومی خانواده
نباید هست هم مهمی خواهی چون کار نمیتونی بکنی. چه هم میاد داره که برادر شما سرما خورده یا نخورده، پدر شما دیشب حالش خوب نبوده تا ساعت 2 بعد شب یه ذره درد داشته بعد خوابیده. میخواید بدونی که چه کنید؟
مگه میشه هم میاد نداشته باشه برام؟ اشتباه دارم متوجه میشم یا
اشتباه متوجه نمیشید؟ شما رفتی دنبال یه چیزایی که به شما مربوط نیست؟ معلومه تو زندگی از پا در میره. شما به خودتون و زندگیتون، آرامشتون و امنیتتون نمیرسید، نگران چیزی هستید که چیکار براش میتونید بکنید؟ اصلا پدر شما دیشب خوب ناراحت بوده، سردر داشت، شما خود چیکار کنید؟
والا آخه در حد
سردر
دو اینا
میشه. ما در دنیای یعنی چه عزیزم؟ ما در دنیایی هستیم که قراره برای همدیگه دوا و دکتر باشیم، قرار نیست که همدرد باشیم، هر حال نیست که با خبر باشیم.
خب با خبر که اینطوری نیست که مثلا بزنم تو سرم که ای وای دیروز یکی سرش درد گرفت. اصلا این شکلی
اصلا مهم نیست بزنید تو سرتون، شما اصلا قرار نیست بدونید. برای روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد 50,000 دلار بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی، برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی و با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت میکنم به دفتر ما 310-259-310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
درود بسیار، نوید هستم از کمپانی پرومت که خوشبختانه تا امروز مورد اعتماد شما عزیزان بوده. از این پس پرومت میتونه صندلی چرخدار برقی رو در اختیار شما عزیزان بگذاره تا با این وسیله مدرن با فشار دادن چند دکمه ساده بتونید اون رو هدایت کرده و از محدودیت و خانه نشینی رها شده تا به سوی زندگی بهتر بروید. این صندلی چرخدار رو میتونید بر اساس توانایی فیزیکی شما برنامه ریزی کرده تا شما بتونید به آسانی از آن استفاده بکنید. کارشناسان با سابقه پرومت چگونگی استفاده از اون رو در منزل شما آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید. برای توانمندی خود با شرکت پرومت تماس گرفته تا ما بتونیم با پزشک شما و بیمه شما هماهنگ کرده و این صندلی چرخدار ویژه رو هر چه زودتر به دستتون برسونیم.
818-907-7777 818-907-7777.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مدت آقای دکتر.
خب چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
بله من سعی میکنم بفهمم، یعنی یک کمی کانسپتش برام بیگانه است، اینکه فکر کنم اهمیت ندم به یه سری مسائل خانوادگی که شما فهمیدین. بهتره که برات مهم نباشه، چون که اصلا آدم به کار خودش تو زندگی نمیرسه، چه برسه بخوای کار ده نفر دیگه انجام بدی. چه درست هست؟
نه نه آخه عزیزم، اگر کار دیگه باید انجام بدید انجام بدید، میگم شما کاری نمیتونید انجام بدید، فقط میتونید نگران باشید. من دوستان فرض کنید که یک کسی اینجا در امریکا سرما میخوره، میگم به مادرت نگو سرما خوردی، اون که کاری نمیتونه بکنه، فقط نگران میشه که بچه‌م اینجا سرما خوره. فایده این گفتن چی؟
بله، ولی شاید اگر من یه ذره اطلاعاتم بره بالا بتونم حداقل اینتراکشن های خودم رو بهبود ببخشم با خانواده و شاید یه تاثیر مثبتی داشته باشه، ولی من دیگه از دانش من خارجه، برای همین دیگه دستور شما هستیم. باید ببینم که شما میتونید بهم ادوایس بدین یا نه.
خب مثلا نمیدونم مشکل چیه. مشکل شما چیه؟
وقت از وقتی که من خیلی کوچیک بودم پدر مادر من مشکل داشتن با هم دیگه، و یادمه که از وقتی که مثلا 10 سالم بود فقط آرزو میکردم این دو اصلا جدا شن. من هنوز نمیدونم چرا این دو اصلا جدا نشدن. این مشکل ادامه پیدا کرد و بعد از یه مدتی راه حل محبوب خانواده ایرانی اینه که یک بچه دیگه بیارن اونم بدبخت کنن اون تاپ بچه های بدبخت قبلی. برادرم بود که مامانم بازار شد، قرار بود شروع دوباره ای باشه براشون از این چه چه، و خب اصلا خوب پیش نرفت به خاطر اینکه پدرم گویا با یکی دیگه داشته یک سری سرگوشی داشته، یه ذره یه جور خیانت میکرده. حالا من دقیق نمیدونم چون تا به امروز دوچ نمیکنه که اعتراف کنه ما ببینیم چی شده، و خب خیلی دوران سختی بود برای مادرم. همون موقع برادرم 7 ماه حامله بود و پدرش هم از دست داد. خیلی هم برش سخت بود چون که پدر بزرگم توی یک کشور دیگه بودن و مادر نمیتونستن برن اونجا. خیلی دوره سختی بود، هم بازداری برادرم خیلی سخت بود، هم به دنیا اومدنش خیلی سخت بود. زایمان امرجنسی داشتن به خاطر اینکه بند نفت دور گردن بچه پیچیده شده بود و این داستان‌ها. بدتر شد از اون بازه به بعد، خیلی بدتر شد. و من یادمه که من خیلی رابطم با پدرم بد شده بود. من خاطره ای ندارم، فقط چیزی میخواستم از شما بپرسم، شاید شما بتونید به من جواب بدین، که من خاطراتم پاک میشه، حتی مثلا از 2-3 ماه پیش خاطره ای ندارم. هیچ کس بهم نمیگه چرا، اصلا از دکتر پرسیدم هیچ کس نمیتونه بهم یه جواب درست حسابی بده، ولی میدونم خاطرات تک و توکی که دارم، یک فرگمنت هایی از اون خاطراتی که دارم. یادم میاد که خیلی بابام یهو بد شدم. میگن که قبلش خیلی بابایی بودیم، اما من نمیدونم چقدر درسته، ولی خیلی بد شدم. احساس میکنم برای مادرم دفاع کنم در برابر این هیولای بد، و این احساس فقط برای من نبود، برای خواهرم هم بود. الان 10 سال گذشته، متاسفانه اتفاق مشابه اتفاق دوم موقع افتاد دوباره رخ داده، و حالا داداشم حس میکنه که باید دفاع کنه از مامانم، و خیلی رابطش بد شده با پدرم. و خب این دوتام پیر شدن دیگه، این دوتام دیگه انرژی سابق رو ندارن، اما برخلاف اینکه انرژی سابق رو ندارن، خیلی بیشتر از قبل و شدیدتر از قبل دارن با هم دیگه دعوا میکنن. جوری شده که بیچاره خواهرم همه کار زندگیشو ول کرده و داره هر روز داره این دوتام اصلا جدا میکنه، و این در حالیه که خواهرم خب قرار کاراشو بکنه بیاد پیش خودم، و همه چیزش مونده رو هوا به خاطر این دوتا. از طرفی من خیلی پیشنهاد کردم که این بازی رو تموم کنیم، مثل چهار تا آدم سیویلایز بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی من نمیتونم با خانوادم صحبت کنم. اولا که با پدرم اصلا نمیتونم صحبت کنم، من نمیدونم مشکل این آدم چیه، این اصلا نمیشه باهاش حرف زد. فقط خودش رو کاراش رو دوست داره، فقط راجع به مسائلی که خودش برای خودش جذاب و جالبن دوست داره صحبت کنه و لحظه ای تردید نمیکنه که شما رو بندازه کنار. یعنی کاملا کاندیشنال علاقه پدرم و هر دفعه که این با این واقعیت من روبرو میشم بیشتر ازش متنفر میشم. یعنی سعی میکنم فراموشش کنم و زندگی عادی سیویلایزی داشته باشیم، ولی هر بار که اینتراکشن یه ذره حساس میشه و راجع به واقعیت زندگیمون میشه و یادم میاد دوباره اون نفرت میاد سراغم و خیلی سخته. از این طرف با مادرم واسه نمیشه صحبت کرد، یه خانم عصبانی مریض به خاطر اینکه اعصابش واقعا به فیزیکالیتیش هم ضربه زده و هیچ وقت آماده کلن توی خانواده کسی آماده صحبت درباره احساسات و واقعیات نیست، فقط از خواهرم که خب یه روز نشون نمش و به زور رابطمون رو درست کردیم، الان بهترین دوستمه، خیلی نزدیکیم ما هم، ولی صحبت کردیم که درست شد، ماجیکالی درست نشد، صحبت کردیم و درست شد. میخواستم همین اپروس در رابطه با خانوادم داشته باشم، نمیتونم. یک، به خاطر اینکه خیلی احساس میکنم با من خیلی بولدم و مستقیم میخوام برم باشون صحبت کنم، نمیتونم جوری که اونا میخوان سعی کنم طرف کسی رو بگیرم، نمیتونم جوری که اونا میخوان شوگر کوت کنم قضیه رو، هر آنچه که هست رو میخوام بگم و تمومش کنیم و بره، اما نمیشه و من نمیدونم چجوری باید با این آدم رو صحبت کنم. یه صحبتی باید بشه آقای دکتر، چون که شرایط خیلی بدی شده، باید یه جورایی کانفرنت کنیم پدر مادرمونو که خسته شدیم از این شرایط، ولی نمیدونم چیکار باید بکنم.
خب معلومه شما آخه نقشی ندارید، بچه ها قرار نیست که مسئله پدر و مادرشون رو حل کنن. عزیز
دوتا بچه انگار دوتا بچه بزرگ، اصلا ما قرار نیست که مسئله اونا رو حل کنیم آقای دکتر، ولی حالا دیتیل نمیخوام اصلا وقتی کنم زیاد دیتیل بدم، ولی متاسفانه در حال حاضر مجبوریم و باید انجام.
نه هیچ مجبور نیستید، شما برای خودتون باید نباید درست کرد. اصلا تمام مطالعات نشون میده بچه ها نه حق دارن، نه درسته، نه مفیده که درگیر اشکالات و اختلافات پدر و مادر بشن و نقش ایفا کنن، فقط فاصله و جدایی.
بلکه
اسمش هم من نمیگم اونو گوش میدن،
به خدا تو میگه خواهرم نمیرفت اونجا میکشتن
هم نگرد، خواهر بیار برم بکشم، شما کاری نیست. میباش
من شما وقتی داستان مطلب دارم نمیتونم دست رو دست بذارم و بذارم آسیب ببینن. حق با شماست، کاملا حق با شماست، اصلا درست نیست، ولی خب من نمیخوام کسی بمیره.
با دست شما نیست، به طور شمایید که با رفتنتون اونجا اذیت نشید، کارا رو بدتر و خرابتر میکنید. اسم این در اصطلاح علمی است تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت و توانایی در حالی که هیچ کاری، و این احساسی است که بچه‌ها در ارتباط با پدر و مادر میکنن. اصلا میشناسیمش، ریشش هم برمیگرده به یه love hate relation، ریشش هم برمیگرده به تنفر کودکی که به خاطر رفتار بد پدر و مادر آرزوی مرگشون رو داشتیم و حالا نگران مرگشونیم، ولی فکر کنیم آرزوی مادر تحقق پیدا میکنه و احساس سنگین شدید گناه و استراب میکنه. شما کاملا معلومه گرفتار نوراتیک انگزایتی هستید. ببینید عزیز، من حرفم این است که چرا پدر و مادرها وقتی بچه ها دیر میان فکر کنن تصادف کردن، علت این است که در کودکی با این واقعیت روبرو بودن که کسی که عزیزترینشونه بیشترین آسیب رو بهشون میزنه، بنابراین اون چی که به عنوان مهرکین یا love hate relation در وجودشونه. حالا پسر من دیر آمده، منو ناراحت کرده، چرا من باید به ذهنم بیاد که او تصادف کرده مرده؟ برای که این دوتا به هم چسبیدن؟ برای که شما من میگید من چه آری دارم؟ پاسخ من برای شما بسیار روشنه، شما در کودکی به خاطر اشکالات و اختلافات اونها، همونطور که خودتون گفتید آرزو میکردید که طلاق بگیرن و جدا بشن، نه در تحلیل نهایی در وجودتون این بودی که بهتره نباشن و بمیرن، و حالا حساسید نسبت به سلامت اونا، برای که ناآگاه فکر میکنید این شمایید که مسئولیت مرگ اونا رو دارید، برای که آرزو کردید، از خدا خواستید، دلتون میخواستید که پدر یا مادر یا هر دو بمیرن، پس حالا باید من از اولشون خبر داشته باشم که مبادا به خاطر من این گونه بشه. کاملا این رو میشناسیم عزیز. خطری که یک کسی مثل شما پیدا میکنه اینی که علاوه بر این زمینه نوراتیک انگزایتی استراب عصبی زمینه برای اسکیزوافکتیو پیدا میکنید، یعنی تبدیل میشید به یه آدمی که تعریفتون از روابط اصلا عادی نیست. من باید برای معلمم نمیدونم غذا درست کنم، ضمناً بهتر این راننده اتوبوس خیلی خسته است، دفعه دیگه براش آب پرتقال بیارم، یعنی یه چیزی برای خودم درست کنم. مثل 5-6 بار که اومدید گفتید که من باید این کار رو بکنم، یا اونا باید اینجوری باشه، یا باید خبر داشته باشم همچی چیزی. بقیه همه این گونه هم. تمام پدر مادر و بچه ها سخت درگیر این هستن که در زندگی پدر مادر چه میگذره برن کمک کنن. یا الان بیان میکنید که اگر خواهر من نبود پدر مادر من هم دیگه رو کشته بودن. این چه فرضیه؟ از کجا در اون؟ شما برای خودتون داستان میسید؟
جانم
نه عزیزم کاملا میفهم، ولی خب شما تا زمانی که عزیزم ما تو دنیایی هستیم که باید بدونیم چه چیزی رو میتونیم یا حق داریم و امکان داره تغییر بدیم، بریم دنبالش، کاری که هیچ کاری براش نمیتونیم بگیم و راه کنیم بکنیم. من بارها گفتم من اگر دوا و دکتر برای بچه‌ام نبود رفتم بچه‌های من ناراحت بودن، ولی چون کاری براشون نمیتونم بکنم بلکنم رفتم. من چرا باید بیستم ناراحت تر بشم و یا اونا این حال بد من رو ببینن؟ چرا به ناراحتی یه چیزی اضافه کنم؟ شما اگر میتونید دوا و دکترشون باشید برید جلو که نیستید. اگه نیستید دل کنید به شما چه مربوطه؟ من که امتون برم در یه بیمارستان بیستم هر مریضی که اومد بگم من معالجتون میکنم. و من چی کارم؟ من هیچ کارم؟ برای چی میخوام برم اونجا؟
حق با شما.
نه
اینکه دوست داشته باشم بشنوم این چیزا رو، ولی حق با شماست. و اینکه بعضی اوقات اینجوری هم که دارید که دروی میکنی داری برای خودت ترحم میسازی که مثلا من نرم و کمکشون نکنم یه اتفاق بری میفته و در واقع اینجوری نیست. اما من بارها یادمه که مثلا جوون بودم چند بار حتی چاقو رو از دستشون کشیدم، یادمه. من
برای که اونام دیوونه بودن
جانم بفهمید،
اونام دیوونه بود، بیمار بودن، پدر مادری که برای هم چاقو میکشن بیمار روانی هن هم جلو بچه هم.
خیلی خیلی ولی الان خواهر برادر من با این دوتا روانی دارن زندگی میکنن.
اشتباه میکنی. هر که اگر شما میخواید کاری بکنید کاری بکنید که اون دوتا هم پدر مادرتون اصلا نبینند و ازشون خبر نداشته باشن.
من تلاشم بر همینه راستش.
فقط همین. بنابراین شما برادر و خواهرتون رو نجات بدید.
خیلی تمرکزم رو همین آقای دکتر، چون همون تمرکز دروس کردن اینا غیر ممکنه.
نه اونا کشید چون بنابراین پر اونا رو از اون محیط تر بیار.
بله بله کاملا نیاز به یک آرامش نسبی هست که بتونیم این کار رو بکنه. من مدت هاست که تمرکزمون رو همینه به خاطر رفتارای اینا. اصلا مخصوصا خواهرم خیلی ولیدیشن مامان براش مهمه و نمیتونه به خودش اصلا فکر کنه. من همش سعی میکنم به این سمت سوقش بدم که ازم کار خودت چی شد، کار خودت چی کار کردی، یک آپدیت بهم بده، ولی هر روز داره از دعوا و اینکه اون روز چه بلایی پرش اومده، چه جوری بلا سرش اومده میگه. و دیگه منطقی نیست. من بیشتر از اینکه ناراحت باشم چرا مادر پدر من کاری که میکنن اعصابم خورد از اینکه من نمیتونم هیچ توضیحی پیدا کنم که چرا این کارو دارن میکنن. الکی بچه خوش میخوره هدف میره اونجا، خدا نکنه نتونه کار رو انجام بده. جمله ملاحظه مادرم اینه: سرباز من تو باشی معلومه من چه تست میخورم. یه آخرین بار دیروز خواهرم برایش گفت من سربازت نیستم بچه هم. ما الان میدونیم که این دهنش سرویز و دفعه بعدی که پاشه بره خونه من چجوری به این خواهر کمک کنم. یک آرامش نسبی رو من میخوام که تقریبا برای مدت کوتاه به وجود بیاد. آیا کانفرنس کردن پدر مادرمون کار درستیه در این زمینه؟
100% نه عزیزم. شما باید یاد بگیرید کوری کری لالی ببخشید حرف آخر خری. من روزی که میخوام ببرنم تو اتاق عمل و جراحی میکنن تنها یه درخواست دارم، منو بیهوش و بیهس کنید. حالا به کارد و چاقو به جون من بیابدید. شما تا زمانی که نتونید خودتون رو بیهس و بیهساس کنید، تا زمانی که کوری کری لالی رو یاد نگیرید، تو زندگی از پادر میاد. اینجا اتاقی که شما دارید اتاق زندگی نیست، اتاق عمل و جراحی و خون ریزیه. هنوز میخواید بهوش باشید؟ نه. فقط بیهستی و بیهوشی. به هر حال دکترتو در کسب ادامه بدید امیدوارم بتونم کمک کنم. برای متاسفم از اون چه شنیدم، ولی حرف آخر رو میزنم، حرف آخر رو میزنم. تاکسیک گیلت، هر بچه‌ای که میخواد به پدر و مادرش کمک کنه از پادر میاد آسیب میبینه، کارا رو بدتر و خرابتر میکنه. واضح به خودتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر نگران ریتالیشن یا تلافی، هراسمنت و تبعیض در محل کار نباشید، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
آژانس امیری این بار شما را به جزایر زیبای یونان دعوت می کند. تور 13 روزه یونان و ترکیه، دیدار از آتن، سانتورینی، میکونوس، استانبول، رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 2 می.
تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
دکتر هدیه جعفریان.
پروگرام جدید رو دوست دارم اعلام کنم که بهش میگیم روش هالیوودی، که در 21 روز میتونین بین 10 تا حتی 20 پوند کم بکنین. این روش کاملا طبیعی هستش، بدون دارو، بدون گرسنگی و با انرژی بالا. شما میتونین به وزن ایدئال و دلخواهتون و به سلامتیتون برسین. فقط احتیاج به 21 روز با ما بست ویت دارین. و برای پروموشن نوروزی برای اولین 10 نفری که در حال حاضر تماس بگیرن، کلیه برنامه‌های کاهش وزن و کنترل مریضی قند نصف قیمت خواهد بود و مشاوره اولتون کاملا به طور رایگان انجام میشه، که این مشاوره مشاوره تلفنی هستش.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-99-55 714-424-99-55 دکتر تینوش.
هدیه سال نو $2000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دوستان تمنا میکنم بفرمه این تن سرختر بشه، بفرمه این خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایستادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه‌ای. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس 8 راهی خوب و بد زندگی که از تولد تا 65 سالگی هست رو در روز یکشنبه 28 اپریل از ساعت 3 تا 6 ششانیم بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40. کارت ورودی در محل کنفرانس، فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارید. 8 دوراهی خوب و بد در زندگی. همچنین سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی زیبای رویال کاریبیان. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده تا دوشنبه 3 جون. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 819 91 800 819 91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484. تعدادمون نزدیک 500 نفر یا کمی بیشتر هست، بنابراین فرصتی است برای دوستی و آشنایی. ولی کشتی ظرف یکی دو سه هفته آینده، اگر نه زودتر، سولد آوت خواهد شد. و در نتیجه اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول 800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام عزیز، بفرمایی.
سپاس فراوان زحماتی که بر ما میکشید.
خواهش میکنم، بفرمایی.
آقای دکتر، من 40 فرزند اول از 2 فرزند هستم با فاصله سنی تقریبا 5. 18 آمریکا زندگی میکنم. قبلش اروپا زندگی میکردم. تا نوجوانیم هم تو ایران زندگی کردم، 14-15 سال. موضوعی که میخواستم امروز نظر شما رو بدونم، میدونم که ازم میپرسید، مجردم، یه نامزدی ناموفق داشتم در سن 30، ولی به خاطر کارم شکل نگرفت و از این بابت هم خوشحالم امروز. جدیدن یه تصمیمی گرفتم که از آمریکا یه سرمایه گذاری کوچیکی بکنم برم سوئد، جایی که همه اکثر خانوادم اونجا زندگی میکنن. ولی بیشتر
مسئول از اکثر خانواده کیا هست؟
مادرم، خواهرم، خاله هام و 95% از خانوادم اونجا هست.
شما وقتی که اروپا بودید سوئد بودید؟
بله.
خب بس با زبان سوئدی آشنا هستید؟
بله.
چی خوندید، چی میکنید؟
من مستر کلینیکال سایکولوژی گرفتم، با همون شروع به کار کردم و برای ارتش آمریکا هم 16 کار کردم.
تو کدام بچه بخشی؟
خواهش.
تو چه بخشی تو ارتش امریکا؟ منتال هلتشون رو باید
همین منتال هلتش کار کردم. با مستر چند سالی کار کردم، بعد اومدم امریکا پی اچ دی مو گرفتم، ولی پی اچ دی روانشناسی هست ولی شاخه دیگه، کلینیکال ایژوکیشن ار سوپرویژن هست. ولی کار من همون تراپی بود و الان هم همون تراپی هست.
نه خب آخه شما در امریکا که لایسنس خاصی نداشتید؟ داشتید؟
نه من تو سوئد گرفتم. وقتی سوئد بودم زمان جنگ، ارتش سوئد به عنوان پیس میکر تو افغانستان بود. من با اونا کار میکردم که از اون طریق چون چندین زبان بلد بودم بعد یک اومدم یه لایسنس به حسابتون ارتش که میتونستم این کار رو بکنم.
نه متوجهم.
بله. فقط اومدم خبالا... آمریکا.
حالا برگردید سوئد، میخواید به عنوان برید برای شما اجازه کار زیر چه عنوانی، زیر چه لایسنسی هست؟
خب سوال من همین اینجا هست، میخوام ازتون بپرسم. من سالها دارم کار میکنم، حتی تو دو سال پیش بازنشسته فول ریتایرمنت شدم برای اینکه یه مجروریتی داشتم، ولی بعد از 10 ماهی که خیلی زمان بدی رو گذروندم 98% سلامتیمو برگردوندم و الان فول ریتایرمنت هستم و بعد از 10 ماه باز مجددا شروع کردم به کار، با گورنمنت کار میکنم ولی کانترکت. من حتی نمیتونم یک زمان طولانی ترین زمانی که من کار نکردم یک ماه و نیم بود که بعد از اون 10 ماه رو اگه حساب نکنم که این چی بودم. الان میخوام یه جوری half retire بشم اینجا هم، یعنی یه جوری که این کانترکت جابمون داشته باشم، ماهی سالی چند ماهی رو اینجا کار کنم، بعد خونم یه خونه تو سوئد بخرم و یه جورای تا چند سالی که مطمئن بشم، یا حتی زمان این زمان بگذره، اون زمان اقتصادی که تو آمریکا ما داریم پروژه میگذرونیم، که اینجا خونه و زندگی همه رو بفروشم، شاید برای تماما برگردم به اروپا.
خودم من نفهمیدم مسئله اقتصادی آمریکا چه ارتباطی به شما داره؟
الان خونه ای که الان هر کس میگم، مثلا خونه آمریکا با سوئد فرقی نمی کنه. این خونه را اگر تو الان تو آمریکا بفروشم، مثلا پول، یعنی پیمنتی روش ندارم، ولی میتونم وقتی من back and forth که میام آمریکا یک بیسی اینجا داشته باشم که این مدتی که میخوام اینجا کار کنم 7 سالو برنامه
من
به خاطر اون هست.
اینجا من هنوز نفهمیدم عزیزم، من امروز چرا دوستان قصد دارن من بیمار گیج رو گیجتر کنن؟ شما چرا میخواید دو جا زندگی کنید؟ این اول. دوم، این دو جا من نمیدونم زیر چه چتری، عنوان چی، شما که بازنشسته شدید و آمدید یا بیرون، شما که اینجا لایسنس یا اجازه کار برای باجرای کار روان درمانگری یا سایکوتراپی ندارید، میخواید چی کار کنید امریکا؟
الان امریکا کار میکنم، لایسنس دارم، من پی اچ دی تو امریکا گرفتم.
باشه، لایسنستون چی؟
من کلینیکال منتال هلث کانسلر هستم.
کدوم ایالت هستی؟
ایالت جورجیا، ولی خب اونجا... جورجیا کار نمی کنم.
آخه ایالت ها ایالت به ایالت لایسنس داره، یه همچین لایسنسی که شما دارید که در کالیفرنیا نیست.
من برای گاورمنت کار میکنم، برای ارتش میتونی هر ایالتی.
کاملا اونو متوجه هستم، بنابراین شما میخواید تو محیط نز ارتش باز همچنان نقش کار روان درمانیتون رو ادامه بدید. بسیار خوب. حالا کدام ارتشی به شما بگه 6 ماه بمون و 6 ماه برو دوباره 6 ماه دیگه برگرد؟
من کانترکت کار میکنم آقای دکتر.
آه عزیز، بسیار خوب. اگر کانترکت هست، حالا چرا میخواید اینجا و اونجا باشید؟
برای که یواش یواش میخوام یه جورایی برم برای همیشه تو سوئد زندگی.
بسیار خوب. حالا خب اگر برنامه تون اینه که از نظر کار و اقتصادی و مالی و اینا، خیلی خب این که هست. خب این چرا میخواید مشورت کنید؟ ببینید از شما یه چیزی میخواید، مثل آدمی که میگه میخوام برم امریکا درس بخونم، دیگه مثلا سوالی نداره. گزینه دیگر شما چی عزیز؟ And what's the next option? شما اینجا هستید، اونجا هم هستید، خانوادتون هم اونجا هستن، هدفتون هم اینست که کم کم خودتون رو به اونجا برسونید و بکشونید و دیگه اینجا رو نداشته باشید، اینجا هم هر زمان که میاد باشه. اما من در این نمیدونم خونه ای رو نگه دارید 6 ماه برید بعد 6 ماه بیاد برید که خواهید بیس داشته باشید. آدم میاد اینجا توی کشوری مانند امریکا، خونه هایی هست که آماده است، خب فردا میتونید برید توش، یا تو محلهای هستن، محیط هایی هستن که اجاره میکنید و راحت و آسوده. چرا خونه نگرده 6 ماه اینجا باشه، خالی باشه، که شما اینجا میخواید بیاد برید تو خونه؟ شما نه شبکه از دوستان دارید، ارتباطات دارید که براتون مرکزیتی وجود داشته باشه. اصلا نمیدونم این برای چه خونه رو به چه موقع نگرد. خونه فقط از نظر اقتصادی بینید صلاحتون است که اینجا پس بین اجارهش برید و درآمدی براتون داشته باشه. اگه میخواید نگهش
دارید. فکر این کردم که بخوام اجاره بدم، ولی دلیل اصلی شاید این باشه که من هنوز مطمئن نیستم که آیا میتونم تو سوئد سوروایف کنم یا نه.
شما میرید اونجا سوئد نتونستید میرید، یا خریدن خونه، خرید و فروش خونه در امریکا کار یه هفته است. این چیزی نیست که آدم بخواد از حالا پولش رو یه جا بگذاره به نوعی ببنده. من اونا رو نمیفهمم عزیز. شما دو دلی هایی دارید، خب بنابراین خونه رو اجاره میتونید بدید. خودتون اگر اینجا هستید ازش استفاده کنید، وقتی رفتید خب میرید. ولی اینکه اونجا میتونم زندگی کنم یعنی چی عزیز؟ شما با توجه به نوع زندگی که داشتید و خانواده اونجا هستن، خب میرید اونجا زندگی میکنید. توانستن در کار نیست، خواستن و نخواستن مطرحه.
اونجا اگه کار نکنم من چه سالمه؟ برای من خیلی سخت میشه. یکی از
خب
دلیل هایی که
خب اگر کار هست به شما کار میدن یا نمیدن؟
فقط سیستم کالج و ایژوکیشن میتونم کار کنم.
مسئولتون از کالج و ایژوکیشن نیشه؟ یا از ادمنستریشن کالج برید؟
تیچ کنم، تدریس کنم.
خب آخه میدین محیط های اکادمی که خیلی در بازی ندارن، یعنی مثل یه مؤسسه نیستن که سالی 100 نفر رو بگیرند و برن اونجا. ای بس از 3 سال میگذره یه دیپارتمنتی یه دونه استاد میخوان.
اون هست برای چند سال، برنامه چند سال آینده هم هست، ولی نگرانی من از این که شغل کاری که من دارم میکنم، احساس میکنم بسیار وابسته شدم به کارم. حتی بعضی موقع احساس میکنم کامپشن فتیگ گرفتم، یعنی حالت کار دارم چالش میکنم. نه اینکه چالش برام سخت باشه، یعنی اینکه یه کار راحت اگه برام باشه، مثلا الان تو رزرویشن دارم کار میکنم، اون کار کانترکت قبلی من برام آسان بود و ترس من از این که من کار نکنم میتونه منو نمیدونم
بکنم. آخه عزیزم ما چیزی به اسم من کار نکنم نداریم. من داریم که میخوام کار بکنم یا نه، و اگر خواستم آیا با توجه به مدرکی، عنوانی، تجربهی که دارم برای من کار هست یا نیست. این که کسی نمیتونه سر این که کار نکنم نگران هستم یعنی چی عزیز؟ مثل من برگرم بگم من نگرانم که فردا آب نخورم و از تشنگی بمیرم. خب هر وقت خواستم
میکنم. این طبیعی هست که
چی آخه طبیعی هست که چی؟ شما کارتون طبیعی هست
بفهمید.
کارتون طبیعی نبود. شما 40 سال تون چرا ازدواج نکردید؟ یه نامزدی کردید و هم زدید تموم شد. حالا بذارید کار دیگه بکنیم، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. شما فکراتون بکنید ببینید، چون من یه بحث 15 دقیقه 16 دقیقه دارم در خدمتتونم. ببینید حرفی میتونیم با هم بزنیم که به جایی برسیم، فایده ای نتیجه داشته باشه، یا مشخصا سوالتون چیه. من حرفی ندارم که نظرم رو بگم، نه اینکه جوابی است برای پرسش شما، ولی چیزی که به ذهنم میاد. ولی من تا حالا حتی نفهمیدم موضوع مسئله شما چیه، فقط میتونم بگم که مقدار گم و گیجید و این lost and confused بودن تو برای من جالبه، یعنی تعجب میکنم. ولی که باهوشتر از این هستید که ندونید اصلا پرسش چیه، چون الان گرفتاری با اونجاست. بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، هر جور که شما دلتون میخواد. فراموش کنید حرفایی که با هم زدیم رو، هر گونه که دلتون میخواد موضوع و مسئله رو مطرح کنید، من در خدمتتون هستم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنن. عمو یدیدی منو بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می‌زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
پدران و مادران گرامی، با هوم هلت کر سرویسز خدمات پرستاری شامل تزریقات و پانسمان، آزمایش خون و ویزیت دکتر در منزل، دستگاه قند خون و فشار خون 24 ساعته، سرم غذایی، ویتامین تراپی، فیزیکال تراپی، اسپیچ تراپی، کمک پرستار و سوشال ورکر در خدمت شما هستند. اگر عزیزان در بیمارستان یا ریهب هستند، قبل از مرخص شدن با ما تماس بگیرید. با داشتن بیمه مدیکر و پی پی او هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهید کرد. 310-940-8388 310-940-8388.
یک بار دیگر سفری جذاب و دیدنی به شرق کانادا از 29 جون تا 4 جولای با قیمت استثنایی $2,550. آبشار نیاگارا دو شب، تورنتو سه شب، هر روز گشت و تور، هتل‌های هیلتون با صبحانه، یک شب شام در رستوران ایرانی با موزیک زنده، نهار در رستوران گردان اسکایلون، سه نوبت تور با کشتی، بازدید از تازن آیلند، سنتر آیلند و سی ان تاور، همه و همه با آنا الی تراول. تلفن 818-245-1944 818-245-1944. با شما همیشه پیشتازیم. anaelytravel.com.
ما گشنمونه. میخوام برم شکارچی کباب، از این گوشتای کباب و جوجه کباب مارینیت شده با یه 5-6 پوند مایه کباب کوبیده. وای چه کوبیده ای. بگیرم و رو بچه خبر کنم باربیکیو کنیم بزنیم به بدن. جان مایه کوبیده بیشتر بگیرم.
ای به چشم.
شکارچی کباب وست بود. مایه کباب کوبیده هر پوند $12 و جوجه کباب هر پوند $8. شکارچی کباب وست بود.
یه چیز دیگه. 2029
وست بود بولوارد. 310-47-40-372 310-47-40-372.
ما گشنمونیم.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشالله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب. اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما. مانتن
Mountain View Treatment Center.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن 888-886-8684.
وبسایت mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، بنابراین با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر هلاکویی.
درود بر شما، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که تون که برام میذارین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من چندین بار با شما صحبت کردم و راجب پسر 17 ساله دارم که ایشون الان سال سوم دبیرستان هستن و سال اول دبیر اول بگم که فرزند تک هستش و سال اول دبیرستان نمره‌اش خوب بود و از دبستان توی فوتبال بازی میکرد، بعدش میدل سکول که رفت وارد بسکتبال شد، بسکتبال بازی میکرد و های سکول که رفت تغییر داد به والیبال، والیبال بازی میکرد تا اینکه پارسال ترای اوتش رو نتونست پس بکنه و دیگه دراپ شد از والیبالش. الان یه چند وقتیه آقای دکتر،
البته دراپ شد از والیبالش، از دراپ نه، از تیم مدرسه‌ای که توش بود گفتن حالا مثلا 15 نفر هستن تو جزو اون 15 تا، تو این 15 تا بچه نیستی، همچنان میتونست هر روز بره فوتبال والیبالش رو یا هر چیز بازی کنی. به من بفرمایید که چه مدتی شما امریکا هستید؟
من خودم شخصا 26 ساله.
خب پس پسرتون اینجا متولد شده و بزرگ شده. همسرتون بله. کجا ایرانیه همسرتون؟
بله،
ایشون
هم
یه
حدود 34 سال و 5 سال امریکا هست.
اوکی، بسیار خوب. خب حالا پسر مشکل چی هست در مورد پسرتون عزیز؟
آقای دکتر، پسر من نمراتش خوب بود، اول دبیرستان نمرای خوبی داشت، بعد دوم دبیرستان تا وسطهاش خوب بود، بعد یه مقدار نمراش رفت پایین، بعد یه مقدار سعی کوشش کرد که بتونه نمره بیاره بالا و یه مقدار آورد بالا، بعد امسال که سوم دبیرستان هست. یه مسئله اصلی که من میخوام راجع صحبت کنم اینه که ایشون یه دوستی داشتن از خیلی کوتاه مدت بود، این جریان ماره یه سال و نیم دو سال پیش بود و این دوست رو دوست نداشت، این دوست از دیوار خونه ما آمده بود بالا به عنوان که شوخی بکنه بیاد ببینه که خونه هست پسر من یا نه، که پسر من ناراحت شده بود که به پدرش گفته بود که اصلا دیگه اینو راه نده اینجا، نمیدونم فلان و این، من اصلا نمیخوام. دوستاش از کیندرگاردن با هم هستن یه سری، اینشون که من میگم نه، ولی دوستایی داره که از بچگی.
خب این دوست ایرانی بود امریکایی بود؟
نه امریکایی هستش.
خب آخر یعنی چی؟ من از دیوار خونه اومدم بالا ببینم تو خونه یا نیستی؟
بله، یه چیز غیر عادی و حتی بعضی موقع میومد خونه ما میرفت سر یخچال خودش و مثلا خیلی یه چیز.
خب شما با یه بیمار روبرو بودی، حالا هر چی بوده، حالا که دیگه دوست پسرتون نیست. نه بریم آخه، چون من وقت زیادی ندارم، من نمیدونم مثلا هنوز بیاد
بگم. آقای دکتر ببخشید قطعتون کردم، اون گذاشتم، اونو گذاشت کنار برای یه مدتی، الان باز دوباره این دوست رفته به طرف این دوست و دوستایی که بار قدیم بوده گذاشت کنار و این دوست شنیدم که بعضی موقع ها وید میکشه و من این مقدار مثل این که شنیدم از چون پدر مادر جدا شدن از طریق شوهرم فهمیدن که این مقدار بوردن لاین دان سیندروم داره. حالا پسر من با ایشون رفت آمد میکنه، من اصلا از این موضوع خوشحال نیستم آقای دکتر.
آیا توی یه مدرسه هستن یا نیستن؟
بله توی یه مدرسه هستن.
توی یه کلاس هم هستن؟
نه فکر کنم یه دونه کلاس شاید با هم داشته باشن.
اوکی. خب وقت با هم هستن کجا میرن چی کار میکنن؟
بیشتر پسر من میگه من میرم خونهشون پیش مادرش پسر بیشتر زندگی میکنه. بعضی موقع میرن سگا رو قدم میبرن دم بیچ خونهشون میرن دم بیچ. بعد بعضی موقع بهشون میگم بیان خونه ما، میاد خونه ما. پسر خیلی خجالتیه و خیلی اصلا آداب معاشرت نمیدونه، میاد خونه ما اصلا سلام هیچی، فقط وای میسه نگاه میکنه. دیروز مثلا SU وقت داشتن که برن ببینن، تور داشتن با شوهر من رفتن، اینم اونجا بود فلیپ اوور کرده بود، رفتن با هم با اتفاق اونجا. نمراش خیلی خوبه این پسره آردو جا، خیلی ای، همه نمراش ایه. رفتن با هم اونجا سی، ولی اصلا یه چیز بیمار همونجوری که شما گفتین هستش. من احساس خوبی ندارم آقای دکتر.
خب دوست خیلی خیلی مهم عزیز، بنابراین حالا اگر به پسرتون بگید این بچه غیر عادیه و ما خوشحال نیستیم از دوستی تو با این پسر، چی میگه به شما؟
خوشحال نمیشه، میگه نه این خیلی پسر خوبیه و خیلی بحث میکنه با ما.
خواهی میگه خوبه در چه زمینه میگه خوبه؟ خب خوب درسش خوبه، ولی شما آخه عیب و ایرادی که یه رفت حالا از اون دیوار رو بگذاریم، ولی چیز دیگه میبینید غیر عادی؟ این که داره همچی مریوانا مصرف میکنه رو میفهمم. آیا پسرتون قبول داره مریوانا مصرف میکنه یا میگه نه؟
بله قبول داره، میگه بهمون، میگه اون همیشه استفاده نمیکنه، بعضی موقع استفاده میکنه و منم بهش گفتم من از این موضوع خوشحال نیستم به خاطر.
خب متوجهم. خب اینا امسال که مدرسهشون تموم میشه بعدن چیکار میخواد بکنه پسرتون؟ امسال سال آخرشه؟
نه سومه، سال دیگه تموم میشه.
خب بعدش میخواد پسرتون چیکار کنه؟ یعنی درسش اینقدر خوبه که بخواد بره کالج و دانشگاه یا نه؟
بله بله درسش خوبه، الان نمره هاش رفته بالا دوباره. دیروز که رفتن تور SDSU گرفتن، چون ما سندیگو زندگی میکنیم اونجا، رفته خوشش اومده، ولی خب میگه من بعدم نمیاد جاهای دیگرم برم ببینم، ایالتهای دیگر رو برم یه تور بگیرم، میخواد بره ترانسفر بکنه. حالا ما بهش گفتیم، یعنی نگفتیم، ما بهش گفتیم که کالج میتونی، there is nothing wrong with that که مثلا بری کالج بخونی بعد بری مدرسه شروع کنی SDSU حالا هرچی UTSU. ولی
آخه از اولا کلاس 11 که کسی میره بره دانشگاه و کمپس رو ببینه، بله غالب اوقات بحث این است که شما وقتی کلاس 12 بودی تو بعد نمراتون فرستادید، وقتی پذیره الان پذیرش ها اومده، فرض کنید در ایالت کالیفرنیا برای همه فکر کنم 9 تا کمپس UC یونیورسیتی آف کالیفرنیا آمده، حالا آدم میتونه بگه من فرض کنید UCLA یا UC سان دیگو، SD یا UCR واین قبول شدم، میخوام برم اینا رو ببینم، ببینم کدامش رو انتخاب کنم، اونم تازه بی‌معنی، خیلی فرقی هم نمی‌کنه. حالا میشه من یه بچه کلاس 11 میخواد بره دانشگاه رو ببینه؟
این کارو میکنن آقای دکتر.
خب مهم نیست آخه رفتن کاری، آخه عزیزم نه با مسئولی روبرو هستن، نه با کسی، نه با استادی، نه با شاگردی، نه با مسئول اداره پذیرشی. خب پامشون میرن کالج، خب منم 10 تا کالج رو همینجوری رفتم برای ببینم چه خبره. خب بره، میخواد بره UC سان دیگو، UCSD، خب بره، خیلی هم دانشگاه بسیار معتبر خوبی است.
مسئله من الان آقای دکتر فقط این دوستشه، نمیدونم چی کار بکنم، نمیدونم
چی کار نمیشه بکنم. شما عیب و ایراد زیادی روش نذاشتید عزیز، اما از 10 تا بچه تو این سن و سال ای بسا 5 تاش ممکنه هر کی از اوقات ماریجوانا یا میروانا بکشه. شما عیب و ایراد دیگه روش نذاشتید، میگه خجالتیه، بعدم میگه درسش هم خیلی خوبه، تازه میگه درس پسرتون هم بهتر شده. ولی آخه بعدم حرف که میزنید، شما خودتون به من گفتید که وقتی با پسرتون میگید مثلا این دوست خوبی نیست یا خوب نیست، او با شما مخالف است و میگه هست، تموم شد رفت. یه دفعه شما نظرتون رو گفتید، ولی کار زیادی که نمیتونید بکنید عزیز.
یعنی من
هیچ
دخالتی نکنم
و
اصلا نکنم.
من نمیگم شما دخالت، ببینید عزیز من همیشه با دوستان فان امروز فان تو رادیو این بحث بود، من نمیگم دخالت نکنید، فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، فقط رابطه رو خراب میکنید، به نتیجه ای هم نمیرسید. بعد مثلا شما چی دارید؟ فرض کنید من الان پسرتونم، به من میخواید بگید چی؟ کوتاه به من بگید که به من چی میگفتید؟ به من بگید دوست خوبی نیست، میگم هست، برای من دوست خوبیه، مشکلی هم نداره. شما آخه عیب و ایراد مشخصی که روش نذاشتید عزیز.
خب ایرادی که داره اینه که من خیلی انتای سوشال، احساس میکنم پسر من دوستای دیگر گذاشته کنار، چسبیده به این فقط.
هر اون چه مهم نیست، خب آره یه دوست داره دیگه، چسبیده به این، برای یه دوستی داره. انتی سوشال بودن اون که معنی نمیده، یه انتی سوشال بود که با پسر شما هم دوست نمیشد. ببینید من میگم دخالت چندانی نمیتونید بکنید آخه. ببینید پسر شما با این آدم، پسر شما با این آدم یه رابطه داره، من نمیگم رابطه سالمیه یا خوب و مفیده، من اونو نمیدونم، ولی پدر مادر رو که نمیتونم بچه ها بگه این دوست رو بره که اون یکی به دوست، مثل که شما برید توی رستوران برید سر یه میز بگید آقا چلو کباب نخور، چلو خورش بخور، شما لطفا نون نخور، بیشتر پلو بخور. واقعا دخالت مادر این حده، ای بی حساب و بی کتاب. شما من میگید من خوشحال راضی نیستم برای که دوستان خوب دیگری داشت، این اونقدر خوب نیست، میفهمم، ولی فقط همین.
بله فقط همین.
حالا اگر به پسرتون بگی چرا نمیخوای با بچه های دیگه دوست بشی، چرا اونا رو مثلا دعوت نمی کنی، چرا نمیگی بیان خونه مثلا، فکر کنید پاسخش به شما چی؟
میگه یکیشون که خیلی تو سیریس، خیلی جدیه، اون یکی خیلی مثلا این دلیل اینه که خیلی باهاش چیزه، به خاطر اینکه این پسره خیلی فلکسیبله، خیلی را میاد باهاش.
حالا شما پسرتون یه دوست یا یه نوکر پیدا کرده، شما چیکار دارید؟
من فقط نگرانم از این بود که دوستای، خب با دوستای دیگه هم رفت آمد کن، چون این
همچین دلیلی وجود نداره. ازم چه دلیل داره بچه ها اگر با یکی دوستن معمولا با این دوستن، برای الان تو این سن و سال برخ از وقت دوستا معلوم نیست مفید یا مضر باشن، من حرفی ندارم عزیز، ولی من عیب اینو نمیبینم و شما نقشی نداری. اون مثالی که راجع به رستوران گفتم یه واقعیت، شما چی میتونید بگید؟ با حسن نرو، با جواد برو، با جواد نرو، با باقر برو.
نه من دقیقا همینطور آقای دکتر، منم نمیتونم بهش بگم با این برو با این نرو.
خب پس چی میگید؟
ولی این کسی که داره باهاش الان رفت آمد میکنه، کسیه که میدونم که ماریانا میکشه و من
راحت خانم عزیز باهاش. من دارم میگم از در جنوب کالیفرنیا از 10 تا بچه 5 تا حتما میکشه آنانا، بقیه هم میکشن. شما از کجا میدونید اون دوستای دیگه نمیکشن؟ اون موضوع شما نمیتونه باشه. به من میگید خوبه، نه، ولی بعدم این موضوع اینقدر بزرگ و مهم هم نیست. برای اگر پسر شما اهلش نیست یا نمیکشه، خب نمیکشه، دوستاش میکشن یا این دوستش میکشه. شما نگرانید که چون با این هست تحت تاثیر اون اینم قرار بگیره و ماریجوانا مصرف کنه، و همیشه این خطر رو بچه های ما با آدم های غریبه و مردم دیگر تو با آشنا دارن، با پسرموش هم میتونه این وضعیت داشته. شما ببینید عزیز، حرفتون رو بزنید، مواظب و مراقب باشید، یه چیزی میبینید رو مطرح کنید، ولی خیلی آهسته، آرام، دوستانه. ببینید پاسخ یا واکنش پسرتون چی؟ اگر کنار شما اومد و قبول کرد که کرد، ای نکردم، خب نکرده دیگه، کار زیادی نمیتونید بکنید.
من نمیتونم
شما... بفرمید عزیز.
من یه مقدار امروز به من گفتش که فردا ما برنامه گوشیم که بریم برای بیگ بر، بعد گفتش که ایشون اینم بیاریم. من گفتم نه، ما میخوام خودمون بریم فقط. بعد من یه مقدار مسئله رو قاطی کردم و یه مقدار ناراحت شدم، گفتم که آره وقتی که میاد اینجا he doesn't have manner، اصلا manner نداره که بیاد وقتی میاد اینجا سلام بکنه، اصلا هیچی. من این یه ذره باهاش راحت نیستم بهش گفتم، و یه جورایی خوشش
نمیاد
که مثلا من اینو
محض خوشش نمیاد. جوابش چی بود به شما؟
جواب اینه
بچه‌ها، به معنی رو این آداب و ادب اجتماعی اهمیتی نمیدن. بعدم به صورت از اوقات
اینه
که بچه ها جواب
که من دارم میبینم آقای
دکتر هلاکویی، حالا اون موضوع خیلی مهم نیست. نه ببینید، شما چرا بزرگش میکنید؟ شما اصلا حرفتون درست، بقیه میگن سلامی نمیکن. بعدم شما میگید یه زمینه خفیفه، شاید نمیدونم داون سیندروم داره چی داره، نمیدونم از کجا اومد. خانم بنابراین اگر یه آدمیست که مقداری خجالتیست و خوددار است و ببینید بچه ها به این دلیل با پدر مادر و بزرگ و حرف نمیزن که خجالت میکشن. من تو مهمونی دیدم که بچه پا میشه از این ور میاد میره از در میره بیرون به چی از بند نمیذاره. ما اصطلاحا میگیم مثل گاو سرش انداخت پایین رفت، نه بچه خجالت میکشه، فکر کنه حرفی برای گفتن شنیدن نداره. مثل که شما تو خیابون مثلا مردمی که از کنارتون رد میشن باشون سلام علیکم این احوال پرسی کنی. یعنی میخوام بگم یه ذره اونا هم باید فهمید. متوجه هستم که شما میخواید خاطرتون آسوده باشه، ولی یه دلیلی باید داشته باشید. بعدم نظرتون رو بگید، من هیچ دلیلی نمیدونم، ولی صمیمانه صادقانه که پسرم من اینو اینجوری میبینم، من این خوشحالم نمیکنه، من اینجا نگرانم. ببینید پاسخ به شما چی میده، ولی خودم خیلی اذیت نکنید که میخوام برن دانشگاه هم ببینن هیچ اشکالی نداره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون از وقتتون.
خیلی ممنون، تمنا میکنم. خیلی شنگ نشون. خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجست و آگاه ما دارند که توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
درود و سلام داریم خدمت شما. آقای شایانی عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه امروز، در خدمتون هستیم.
سلام و صبح بخیر مخصوص من به تمام شنوندگان عزیز نازنین رادیو همراه خانم جالب بنشین. البته منم بدم نمیاد یه آهنگ گوش بدیم، ولی خب دستور دادن که بعد بیام روی آنتن ما هم داریم انجام وزیست میکنیم. بله. دوستان عزیز بله. امیدوارم که همه حالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشین. خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم خانم جالب انشیان.
منم همینطور، بسیار عالی. و اتفاقا بعد از این که مصاحبمون با شما تموم شد حتما یه آهنگ مورد علاقه شما رو میذاریم. شما آهنگ مورد علاقتون کدوم آهنگ آقای دکتر شایانی؟
هر چیزی که شما دوست دارید من با شاهد هستم. شما چی دوست دارید؟
خیلی هم عالی، چرا که نه.
داریم هم دیگه پاس میدید. خب عیدتون تا الان چطور بوده؟ خوب بوده دوران عید؟
بسیار عالی، چرا که نه، خیلی هم خوب. شما چطور؟ شما کار خاصی انجام دادید در این ایام سال 1403؟
دید و بازدیدای عیدی دیگه.
شما مگه دید و بازدید دارین هنوز مگه؟
دیگه حالا آخره بعد خانواده رو ببینیم، با بچه ها این برون بر بریم.
درسته.
دعوت میشیم خونه فامیل، همون تردیشن های نوروزی رو سعی میکنیم نگه داریم، به خصوص که من بچه های کوچکتر دارم و سعی میکنم اونا یاد بگیرن که در اوقات و دوران نوروز خب ما در ایران چیکار میکردیم، حالا اون رو به یک اشل خیلی کمتر چون مشغله کاری زیاد هستش اینجا انجام میدیم. ولی اوقات خوبی بوده، به من خوش گذشته مثل همیشه. هفته پیشم که در خدمت آقای دکتر و شما در استودیو بودم، دید و بازدید عیدی هم اونجا داشتیم و دیگه یواش یواش برگشتیم به دفتر و کارهای روزمره. اجازه بدیم راجع به یکی دو تا نکته صحبت بکنم. وقتی که به دوران عید خودمون و سال نوی میلادی میرسیم، همیشه و همیشه در از این 20 چند سال گذشته از این من استفاده کردم به عنوان یک بهانه ای که یک یادآوری بکنیم به دوستان شنونده که نگاهی بزنن به بیمه نامه هاشون و مطمئن بشن بیمه هایی که واسه اتومبیل، منزل، حالا ریل استیت، هر نوع بیزنسی که دارن کامل و کافی و مناسب باشه. چرا که در طی سال موقعیت اشخاص، موقعیت مالی، موقعیت خانوادگی تغییر پیدا میکنه و یکی از مواردی که من به عنوان یک وکیل تهاجمی، وکیلی که میره سو میکنه و ادعای خسارت میکنه، همیشه و همیشه باش مواجه میشم و میبینم اشخاصیه که اون طرف داستان قرار گرفتن، یعنی ما داریم اونها رو سو میکنیم و یا اون بیزنس ها رو سو میکنیم به دلیل تصادف و یا هر مورد دیگه، و اون شخص مقابل مقصر به اندازه کامل و کافی بیمه نداره و این همیشه میتونه اون شخص رو گریبانگیر بکنه و ایجاد مشکل بکنه. و همین دلیل من همیشه به دوستان یک یادآوری میکنم سالی دو بار که نگاهی بزنین به بیمه نامه هاتون و مطمئن بشین که بیمه هاتون درسته. با ایجنت هایی کار بکنید که به شما بیمه درست میفروشن. دوستان عزیز، موقعیت زندگی، موقعیت مالی شما رو میدونن و میدونن چی برای شما مناسبه. چرا نهایتا من و شما و همه ما هر ماه کلی پول بیمه میدیم که چیکار بکنیم اون پوشش رو داشته باشیم، اون پوشش مالی رو داشته باشیم و اگر اتفاق بیفته بیمه بیاد از ما حمایت بکنه، از طرف ما، از جانب ما خسارت بپردازه واسه اشتباهی که شاید کرده باشیم. و اگر این پول رو بدیم و بیمه غلط داشته باشیم، بیمه کم داشته باشیم، اون دیگه یک فاجعه میتونه باشه و باید حتی امکان سعی کنیم که از اون جلوگیری بکنیم و همیشه بیمه درست خریداری بکنیم.
بله دوستان عزیز، با آقای دکتر پیام شایانی گفتگو میکنیم، با وکیل تصادفات. میتونید با شماره تلفن 818 بقیهش 7 با ایشون تماس بگیرید. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818 بقیهش 7.
نمیدونم شما میدونید خانم دکتر، ولی مطمئن هستم که شنونده هاتون خیلی هاشون میدونن. خیلی از شرکت های بزرگ بیمه دارن از این ایالت خارج میشن. دیگه توی کالیفرنیا بیمه نمیفروشن و این یک کلایی موقعیتی شده که اصلا خیلی اصلا نمیتونن بیمه بخرن و این برای بار اوله که در ایالت کالیفرنیا همچین اتفاقی افتاده در تاریخ چند صد ساله مملکت. و دلیلش هم این کلیم های متفاوتی بوده که در طی سالیان اخیر در کالیفرنیا وجود داشته، ولی اونم دیگه یک مشکل دیگه هستش که خیلی بیمه هایی که قبلا داشتن رو شاید از دست دادن و شرکت های بیمه هم خیلی هاشون، مخصوصا در بیمه های ریال استیت، خیلی از شرکت های بیمه دارن ایالت کالیفرنیا رو ترک میکنن و دیگه بیمه به قول معروف نمی نویسند و در کالیفرنیا بیمه رو نمی فروشند. ولی کلا بیمه یک چیزی هستش که در آمریکا ما باید داشته باشیم. خیلی من خیلی خیلی کیس داشتم در از این 20 چند سال گذشته که طرفی که مقابل ما بوده، یعنی اون شخصی که حالا تصادف اتومبیل رو همیشه ازش استفاده میکنیم چون رایج‌ترین نوع کیس هایی هستش که ما در دفتر داریم، شخصی که مقصر بوده اومده زده به کلاینت ما و بعد ما رفتیم سو کردیم چون حالا بیمش خسارت درست رو نمیداده و یا بیمش کم بوده. خیلی از اشخاص آدم های پروفشنال هستن، آدم هایی هستن که با درآمد های بالا هستن، اشخاصی هستن که بیزنس دارن، ریال استیت دارن، اسید دارن، دارایی دارن و دارن با بیمه های خیلی کم در رانندگی میکنن و بعد اون تصادف و اتفاق میفته و در هم این نوع پرونده ها متاسفانه و یا متاسفانه ما وقتی که میریم در دادگاه و سو میکنیم، اگر برای مثال طرف مقابل بیمش، مثال میزنم، کیسی داشته باشه که مثلا بیمه 100 هزار دلاری داشته باشه و کیس کلاینت ما باز هم برای مثال 500 هزار دلار ارزش داشته باشه و اون شخصی که باعث و بانی تصادف شده اسید و دارایی ملک املاک بیزنس درآمد داشته باشه، خب قانون به ما اجازه میده که در دادگاه بریم ادعای خسارت مستقیم از اون شخص بکنیم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ ما میریم میگیم خب شما بیمتون 100 هزار دلار بوده، بعد 400 هزار دلار هم خودتون اضافه بکنید بر اون 100 هزار دلار بیمه که خریداری کردید. این میتونه یک موقعیت بسیار بدی باشه. البته شخصی که میاد ما رو استخدام میکنه که بریم سو بکنیم و حقش رو در دادگاه بگیریم. یعنی ما داریم انجام وظیفه میکنیم، چیزی نیست که ما یک اجحاف قانونی انجام بدیم. ما داریم حق کلاینت رو میگیریم، ولی وقتی که به اون ور داستان نگاه میکنیم آدم دلش میسوزه واسه اون شخصی که مجبور میشه به صورت مستقیم خودش بیاد یک مقداری از خسارت رو بپردازه. همیشه و همیشه من گفتم اگر در کیس های معمولی اگر دوستان میتونن و تواناییش رو دارن، بیمه های 100-300 هزار دلار خریداری بکنید. در کالیفرنیا پکیج 100-300 هزار دلار 300 هزار دلار فروخته میشه. این بیمه های 100-300 دیگه الان باید مینیموم بیمه باشه. مشکلی که ما در کالیفرنیا داریم اینه که ایالت کالیفرنیا یکی از کمترین لیمیت های بیمه رو داره. یعنی شما با خریداری 15-30 هزار دلار بیمه میتونید رانندگی بکنید، یعنی بیمه 15 هزار دلار برای یک تصادف که الانه در سال 2024 اصلا هیچ نوع کشش پرداخت خسارات وارده را در کیسا نداره. از این جهت همیشه به دوستان توصیه کردم بیمه های 100% بخرید اگر توانایی مالیش رو دارید. بیمه های بزرگتر هم هست. بیمه های امبرلا همیشه و همیشه خیلی ارزون و مناسبه واسه اشخاصی که بیمه های بزرگتر خریدن و موقعیت مالی قوی تری دارن. ولی کلن چون من وکیل تصادفات هستم، در کار بیمه نیستم، صرفا این صحبت کمکیه و یا یک یادآوری دوباره به دوستان شنونده که برن به بیمه نامه هاشون یک نگاهی بزنن و مطمئن باشن که بیمه های کامل و کافی رو در دست داشته باشن.
آقای دکتر شایانی، شما یک همچین کیس هایی داشتید که مجبور شدید به صورت مستقیم روی اموال اون شخص دست بگذارید؟
بله، کیس هایی اینجوری داشتیم. البته من شخصا از جهت در دفتر ما وقتی که میریم سو میکنیم و ادعای خسارت میکنیم هیچ وقت به دنبال منزل یک شخص نمیریم، یعنی یک شخص در اونجا که زندگی میکنه دست روی منزلش نمیگذاریم. ولی اگر ریال استیت داشته باشه، اینوستمنت داشته باشه، شاپینگ سنتر داشته باشه، آفیس داشته باشه، چیزی دیگه داشته باشه، طبیعتا وظیفه منه که برم به دنبال هر چیزی که اون شخص داره و حق کلاینتم رو دریافت بکنم، چون که خب دوستان میان ما رو استخدام میکنن که بریم حقشون رو بگیریم، تعارف که نداریم. ولی نه، ما به دنبال منزل کسی نمیریم، اونم به تصمیم اخلاقیه که من در دفتر دارم. ولی این اتفاق میفته. آیا این سریع اتفاق میفته؟ نه، وقتی که ما میریم سو میکنیم، از موقعی که سو میکنیم تا موقعی که بتونیم همچین کار رو انجام بدیم یک سال و نیم وقت میبره و دادگاه باید در این جریان وارد باشه. یعنی با استفاده از قوانین دادگاهی که همچین کاری میکنیم، اغلب اوقات اتفاقی که میفته وقتی که ما میریم سو میکنیم و طرف مقابل پول زیاد داره ولی بیمه نخریده و یا بیمه کم خریده، وکیل بیمه به اون شخص میگه که برو برای خودت یه وکیل خصوصی، یعنی پرایوت اترنی، استخدام بکن. و اون وکیل دومی که وارد جریان میشه دیگه میاد و ما باش نگوشییت میکنیم و معمولا اون کانتریبیوشن و یا پول اضافه‌ای که میدند رو در یک جلسه میدییشن و یا در یک جلسه خصوصی انجام میدن که چی؟ که دیگه هزینه های دادگاهی طرف مقابل زیاد بالا نره.
ولی خیلی عجیبه که یک فردی که مغز بیزینسی داره بیاد خودش رو در معرض یک همچین خطری قرار بده و بیمه های کم بگیره.
عجیب هستش. مثالی براتون میزنم، آخرین پرونده‌ای که من شبیه به این داشتم، یک آقای آمریکایی بسیار موفق و دنتیست، شخص دکتر دندان پزشک بودش با 5 تا مطب و ایشون فقط یه دونه بیمه 25,000 دلاری خریده بود و تصادفی که داشتن تصادفی بودش که کلاینت ما عابر پیاده بود و ایشون یه دونه از این اتومبیل های پورشه 911 داشتش، ماشین های کورسی، و کلاینت ما رو ندیده بود و در دست راست پیچیدن زده بود، کلاینت ما رو پرد کرده بود که متاسفانه کلاینت صدمات جدیه بدنی دیده بود. خب در همچین موقعیتی وقتی که من طرف مقابلم یک دکتر دندانپزشکی که چندین و چند مطب داره با یک بیمه 25,000 دلاری، طبیعتا ما میریم اون شخص رو سو میکنیم و این کیس رو ما در میدییشن ستل کردیم و آقای دکتر خودش مستقیما مبلغ بزرگی رو روی اون 25,000 دلار گذاشت که چیکار بکنیم، یک کیس رو ستل بکنیم و پرونده بسته بشه.
بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای دکتر پیام شایانی گپ و گفتگو داریم. شماره 818 بقیهش 7، وکیل تصادفات، یک بار دیگه 818 بقیهش 7. و اما دکتر شایانی، آخرین کلام
اینه که من منتظر هستم اون آهنگ خیلی قشنگی شما انتخاب کردید برای من بذاریم ببینیم انتخاب حتما. شما چی بوده خانم دکتر؟
حتما، چشم. یه آهنگی، البته من فکر میکنم ما یه 2 دقیقه فرصت داریم، 1 دقیقه فرصته، اگر اجازه بدیم ما بعد از بخش خبری یه دونه آهنگ رو تقدیم شما خواهیم کرد.
حتما منتظرم.
حتما. خیلی هم از شما ممنونیم. سپاسگزارم.
خوشحال شدم. دوستان عزیز، مواظب خود باشین. دوباره عیدتون مبارک. روز همگی خوش.
روزتون خوش.
نوت ثانیه با پیام شایانی. سوال اینه، در چه مواردی پس از وقوع یک تصادف شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت به افراد فرار می‌کنند؟ نظر پیام شایانی رو بشنوید.
یکی از مهمترین و رایج‌ترین موارد در مورد اشخاصی است که در یک آدرس زندگی می‌کنند، مانند همسر، فرزندان و والدین. در کالیفرنیا اکثر بیمه‌نامه‌ها این اشخاص را به صورت اتوماتیک تحت پوشش قرار نمی‌دهند، مگر اینکه نام این اشخاص در بیمه‌نامه ذکر شده باشد. همچنین اشخاصی که به طور موقت و یا طولانی مدت در یک آدرس با ما سکونت دارند، در اکثر مواقع تحت پوشش بیمه ما قرار نخواهند گرفت. پس به هنگام قرض دادن اتومبیل خود به عزیزان و آشنایان مراقب این موضوع باشید. با توجه به موارد ذکر شده، داشتن بیمه کامل و کافی و اطمینان از تحت پوشش بودن تمامی اعضای خانواده و کسانی که در یک محل زندگی می کنند ضروری است.
پیام شایانی، وکیل شما در تصادفات و صدمات بدنی، 818-777-7777. Lucky 7.
Los Angeles.
به به، سلام، خوش اومدی. سلام سلام، ببین برای چی آوردم؟ باقلوای فنسی صدف، وای خدای من عاشقشم. 6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو میکردیم.
باقلوای فنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته، عصرانه لذیذ برای شما و هدیه ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف، انتخابی از میان بهترین هاست.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی ها و فینگر فود های خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818-981-8100.
رستوران بهار میشن ویهو قوقا به پا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمودل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنه. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار انواع و اقسام خوراکای خوشمزه محلی و متنوع داره. لس آنجلس تا اورنج کانتی تا سان دیگو رو سرویس میده. تلفنش 949-340-1011. رستوران بهار میشن ویهو. بهار تش آر داره، آر مثل رابرت.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
پدر چرا خیس عرقی؟
آه داشتم باغبونی میکردم.
باغبونی؟ با اون کمرت؟
کدوم کمردت خوب شد رفت؟
چطوری خوب شد؟
با کمک پرومت.
او پرومت مدیکال سوپلای.
بله خدا خیرشون بده. خیلی وسیله هاشون برا درد خوبه. نسخه پزشکو دادم بهشون، دو روز بعد تو پست یک کمربند ژلاتین دار دریافت کردم.
هزینه‌ش چی؟
هزینه نداشت، همه رو بیمه داد.
فرما رو چی؟ خودت پر کردی؟
نه بابا، همه کاغذبازی‌ها رو خود پرومت انجام داد. الان به همه رفقا میگم هر وقت درد داشتن اول وسایل پزشکی پرومد امتحان کنن، راحت و بی درد سر پرومد.
شما در هر نقطه آمریکا که باشید، پرومد صدها وسیله طبی که به کاهش درد کمک میکند در اسرع وقت به دستتان میرساند. پرومد مدیکال سپلایز با قبول مدیکال، مدیکر و اکثر بیمه ها. پرومد به مدیریت شان یدیدی. 818-907-7777 818-907-7777.
رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
لیست شماره هاشو بگین.
بفرمایید.
اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.